السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق نصیب من شد که در جمع نورانی شما عزیزان شرف حضور پیدا کنم و عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در برنامه صورت گرفت. یک مقداری ما دیر به برنامه شما رسیدیم، دوستانم مجبور شدن کلیپ های بدون صدا برای شما پخش کنن. طبیعی است که در فضایی که عرصه سیاست خارجی ما با مسائل و فشارهایی از سوی دول غربی روبرو هست، جهتگیری بحث‌های آکادمیک هم در این خصوص متأثر از جوی است که پدید آمده و موضوعیت داره. خیلی حوزه بحث ما شاید امروز ژورنالیستی نباشه، ولی به نظر میرسه که گزاره‌هایی و ابعادی رو از مسئله ملاحظات استراتژیک صحنه چالش بین غرب به ویژه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و انگلستان رو علیه جهان اسلام عموماً و جمهوری اسلامی ایران خصوصاً مورد ارزیابی قرار بدیم. یک موقعی یکی از مسئولین کشور عربستان سعودی حدود 2 سال قبل بود، بعد از حمله ایالات متحده به عراق، اعلام کرده بود که در صورت حمله غرب به جمهوری اسلامی ایران دروازه‌های جهنم به روی غرب باز خواهد شد. چند قبل در هفته‌های اخیر کتابی در ایالات متحده توسط یکی از نویسندگان مجله نیویورکر به رشته تحریر در آمده، حدود 460-470 صفحه است، آقای جورج پکر اینو نوشته تحت عنوان دروازه کشتار، که این کتاب در خصوص مسائل آمریکا در عراق هست. در کتاب دروازه کشتار فرضی رو مطرح میکنه، مطلبی رو اعلام میکنه، میگه وقتی در واقع جنرال جی گارنر اولین مسئول دست نشانده آمریکایی در عراق قبل از پل برمر که مدت کوتاهی حاکم نظامی عراق بود، مأموریتش تمام میشه و بر میگرده به خاک خودش به ایالات متحده، جورج دبلیو بوش در دیداری که با این فرد داشته ازش تشکر میکنه و ازش میخواد که خودت رو آماده کن برای اینکه در واقع این مأموریت رو در ایران انجام بدی. یعنی به این زودی شرایطی رقم میخوره که تو همین کاری که در عراق انجام دادی، بعد از اشغال عراق مدتی حاکم نظامی بودی، این کار رو در ایران انجام بدی. من تعجب میکنم که چطور یک چنین کتابی منتشر میشه در ایالات متحده. آقای کوفی انان اعتراض نمیکنه به اینکه رهبر یک کشور رسما از یک حاکم نظامی که مدتی در عراق حاکم بوده و مأموریتش رو انجام میداده، برای یک جنگی که پیشاپیش گزاره‌های اون رو رقم زدن، اعلام کد میکنه و این مسئله بعداً حتی از سوی برژینسکی استراتژیست ارشد جریان دموکرات در درون ایالات متحده هم به نقد کشیده میشه همین جمله. خب این نکته بسیار مهمی است. چطور آقای کوفی انان واکنش نشون نمیده نسبت به مسئله‌ای که جورج دبلیو بوش به جی گارنر میگه، یا اینکه نسبت به مسائلی که در این خصوص موضوعیت داره. بعد ببینیم که آیا واقعا این امکان برای اینها هست که چنین حمله ای رو رقم بزنن. بی تردید اگر تا به امروز ایالات متحده و همه غرب توان مواجهه رو در رو با مردم ایران رو داشتن، قطعاً با تمام توان تا این لحظه عمل کرده بودن، کمان که در عرصه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و حتی رشته برخوردهای نظامی در طول دفاع مقدس به این اقدامات در واقع دست دادن. ولی این که بتوانند به یک هجوم سراسری دست بزنن، این از عهده اینها خارج بوده. ما مسئلمون صرفاً این نیست، بحث ما اینه که استکبار و ماهیت حرکت‌های استکباری رو در ماهیت فرهنگی اون و ماهیت سیاسی اون مورد ارزیابی و مداقه قرار بدیم. صرف نظر از این نگاه که آیا هر نوع مواجهه با ایران که 10,000 سال تاریخ شناخته شده داره، ملتی که همواره اینجا بوده، ولی غربی که میشناسید 2950 سال متن مکتوب بیشتر نداره، همین ایلیاد و اودیسه است، و غربی که میشناسیم ریشش توی همین ترکیه بوده، بعد سر از یونان در آورده، 2500 سال پیش اوجش در اونجا بوده، بعد زمان امپراتوری روم به ایتالیا رفته، خاستگاه و مرکزش اونجا بوده، سپس در عصر انتهای قرون وسطا حوزه اصلی تمدن غرب به فرانسه منتقل میشه، در دوران مدرن مرحله اول و اختصاصی تمدن غرب رو در انگلستان میبینیم، امروز هم که اوج تمدن غرب در ماورای اقیانوس اطلس یعنی در ایالات متحده است. در یک نیروی گریز از مرکز، از ترکیه به یونان، به ایتالیا، به فرانسه و آلمان، به انگلستان در آن سوی مانش و سپس به ایالات متحده و کانادا در ماورای اقیانوس اطلس منتقل شده. اما این پروسه 3,000 ساله که برای غرب به وجود آمده، برای یک ملت تمدنی مثل ایران 10,000 سال در همین نقطه بوده و بیش از 1,000 سال حضور اسلام در این منطقه هم این مسئله رو در واقع تعمیق بخشیده. چگونه است که حالا ادعاهایی رو میشنویم و نداهایی رو برای مواجهه؟ اینها چیزی نیست جز یک جفسازی ها و شانتاژ های رسانه‌ای و در حوزه دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی در مقابل دیپلماسی خاص، منظور موضع گیری های مستقیمی است که استراتژیست ها، ژورنالیست ها و یا رهبران کشورها اعلام میکنن. خب میدونید میرن پشت درهای بسته و جلساتی میگیرن، بعد این جلسات رو میان جلوی دوربین و جلوی رسانه‌های جهانی به هم لبخند میزنن. آنچه که پشت اون درهای بسته گفته شده سربسته میماند. اما در دیپلماسی عمومی که متاسفانه کشور ما در حوزه دیپلماسی عمومی بسیار ضعیف عمل میکنه همواره، اینه که بسیاری از مسائل و تصمیم گیری ها رو باید در صحنه مطرح کرد، نظر مردم رو در داخل گرفت، انعکاس رو در خارج از کشور گرفت، اگر خوب بود سبک سنگین کرد، هزینه فایده کرد، اون رو موضع رسمی کشور اعلام کرد، اگر تبعات داشت، مسئله داشت، از اون صرف نظر کرد و صرفا اون رو یک ندا و یک پیام و یک موضع گیری با توجه به فضای بازرسانه‌ای اعلام کرد. دیپلماسی عمومی طبیعی است که نوع بازی در صحنه روابط بین الملل هست که خب طبیعی است ما در حوزه دیپلماسی عمومی در ابتدای راه هستیم و این مسئله در نظام رسانه‌ای سراسری ما، نظام رسانه‌ای ملی و دستگاه سیاست خارجی ما ازش غفلت جدی شده. با توجه به این نکاتی که مطرح شد و مد نظر هست، جهنمی که رهبران عربستانی مطرح کردند در صورت حمله به ایران دروازه های جهنم به روی غرب باز خواهد شد، این جهنم به روی یک اقدام صرفا نظامی است یا ماهیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رو هم در درون ذات خودش داره. باید ببینیم که این چه گزاره است. شفاف بایستی توانمندی ها رو و مسائل و ملاحظات رو با مردم به خصوص با دانشجویان در میان گذاشت. این بخشی از دیپلماسی عمومیه. فضای ابهام‌آلودی که امروز در جامعه ما در سیاست داخلی در مورد خیلی از مسائلی که در حکومت میگذره وجود داره و در سیاست خارجی در خصوص مسائل گسترده تری وجود داره، این بلا تکلیف گذاشتن مردم و افکار عمومی تبعاتش این خواهد بود که حمایت همین مردم در سیاست خارجی و سیاست داخلی رو نمیشه بعداً توقع داشت. لذا طبیعی است که در فضایی که رسانه‌های بین المللی، رسانه‌های به خصوص غربی که تحت هژمون و سیطره و سلطه جریان صهیونیستی است در سطح جهان، همه جور مطلبی رو منعکس می‌کنه و اینجا کوچکترین ندایی که بلند میشه هم در بیرون مرزها با اعتراض مواجه میشه هم در داخل. لذا بایستی در واقع در این خصوص شفاف بعضی مسائل رو مطرح کرد. ما سیطره حرکت فرهنگی در این خصوص رو طبیعی است که باید جدیتر بگیریم تا سیطره حرکت سیاسی و حتی نظامی رو. وقتی که نوع سلطه و نوع سیطره رو مورد بررسی قرار میدیم، مواجهه‌ای که مد نظر جریان سلطه هست، اصلی ترین مسئله این به نظرمون میرسه که ما ساختار سیاست بین الملل جریان جهانی دشمن رو بشناسیم، ساختار مدیریتی اون در حوزه سیاست بین الملل رو بشناسیم، حوزه کلامی و فلسفی اون رو مورد مداقه قرار بدیم و به همون نسبت ساختار فرهنگی اون رو، یعنی شناخت جریان‌های فرهنگی که میتونن در این خصوص برای تعمیق سیطره و سلطه اونها بر ملت دیگه‌ای، به خصوص بر جهان اسلام و حالا در مورد ملت خودمون این موضوعیت داشته باشه، این رو مورد ارزیابی کلی قرار بدیم. مسئله ما نوعی تلقی در فرهنگ غربی است که این تلقی در فرهنگ غربی امروز در همه حوزه‌ها خودش رو نشون میده، در فوتبال نشون میده، در موسیقی نشون میده، در سینما نشون میده و صرفاً تلقی که از صهیونیسم داریم این اشغال فلسطین نیست، آنچه که در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی مطرح شد نیست، محاصره‌ای که در حوزه WTO و تجارت سازمان تجارت جهانی مطرح شده نیست. یک مقداری مسئله عمومی‌تر، عام‌تر و در واقع شناخته شده‌تر هست. حداقل برای شما که نسل جوان هستید، گزاره‌هایی که بهش اشاره می‌کنیم بسیار شناخته شده‌تره. مسئله ما فرهنگ سلطه است و فرهنگ استکباری یا آنچه که فرهنگ صهیونیستی می‌نامیم. فرهنگ صهیونیستی رو من معتقدم که باید از حوزه مذاهب اسراری یعنی از مستریانیزم مورد بررسی قرار بدیم. صوفیگری نوعی عرفان یا باطنی‌گرایی و به نوعی مستریانیزم، نمونه ایرانیش رو میتونیم میترائیزم بشناسیم، آنچه که در هزارهای گذشته در ایران به تحت عنوان میترائیزم مطرح بوده، یا در نمونه یونانی اون حوزه اندیشه باطنی دیونیزوسی که این هم طبیعتاً یک اندیشه شاخصی است. نمونه مصری اون رو هم آیزیس میشناسیم. اینها معروف‌ترین مستریون‌های شناخته شده تاریخ هستند در حوزه مذاهب عرفانی و باطنی، در باطنی گرایی که مطرح است در سطح جهان. جریان صهیونیستی سلطه از نوعی مستریانیزم استفاده میکنه تحت عنوان عرفان یهودی. این عرفان یهودی با نام کابالا شناخته میشه. از لفظ در واقع عبری کابالا استفاده میکنه و انگلیسی شده اون همون کابالا هست. خب یهود از نظر نژاد مشکل جذب داره، هر کس از پدر و مادر یهودی زاده نشده باشه امکان یهودی شدنش موضوعیت نداره. بعد از گذشت بیش از 3000 سال یهود امروز در سراسر جهان به 13-14 میلیون نفر بیشتر نمیرسه، یعنی یک حجم بسیار محدودی داره. بر گرده مسیحیت بر جهان حکومت میکنه، بر گرده آنچه که تفکر مدرن نامیده میشه بر جهان حکومت میکنه، برای این منظور که بتواند سیطره خودش رو تعمیق ببخشه و گسترش بده، پیروان مذاهب خودش رو در این حوزه از دو منظر تعمیق می‌بخشه. اولین زاویه نگاهشون مذهب سازی در دل هر دینی هست. مسیحیت رو شقه شقه میکنن، انواع مذاهب رو در درون اون ایجاد میکنن. امروزه بیش از 250 مذهب در درون مسیحیت موضوعیت داره که سه چهار تای عمدهش جریان ارتودکسیسم، کاتولیسیسم و پروتستانتیسم هست، ولی فرقه های بسیار ریز و درشتی در درون مسیحیت موضوعیت داره. در درون اسلام هم همین کار رو کردن، آمدن در عربستان وهابیت، در هند و پاکستان قادیانیت و در ایران بهائیت رو رقم زدن. ماهیت بهائیت رو اگر در ایران ببینید بسیار بسیار با آموزه ها و گزاره های کلیدی یهود نزدیکه، با ماهیت فراماسونری نزدیکه. آن کس که در درون جامعه ایرانی بهایی می شود به نوعی به سلک و مرام و مسلک یهود در میاد، اما در یک حوزه نژادی دیگه. دومین کاری که میکنه یهود اینه که با مذهب اسراری خودش، یعنی با مستریانیزم خودش که کابالا هست، کابالاییزم رو گسترش میده. هر کس به سلک کابالا در میاد و کابالاییست میشود به نوعی یهودی شده، اما یهودی استحال شده. امروز فوتبالیستایی مثل دیوید بکام یا جنیفر لوپز یا در واقع بریتنی اسپیرز یا حتی مدونا، اینها افتخارشون اینه که کابالاییست هستن. خانم مدونا به عنوان یک کاتولیک در 44-45 سالگی وقتی چند سال قبل کابالاییست شد، این بزرگترین تبلیغ برای این حوزه محسوب میشد. این نکته خیلی مهمه که عمده هنرپیشه های شناخته شده هالیوودی، عمده فوتبالیستای مطرح و عمده خواننده های جاز، راک، بلوز و پاپ کابالاییست هستن. سیطره ای که جریان جهانی سلطه دنبال میکنه فقط اشغال عراق نیست، فقط اشغال فلسطین نیست که فکر کنیم یک برخورد خشن قهرآمیز نظامی است و بایستی با این از طریق اسلحه برخورد کرد. تسلط بر مغزها و قلبها مطرحه، این استراتژی که قلبها و مغزها رو در مینورده. کسی که وقتی دیوید بکام عکسش رو دیوید بکام رو توی خونش میزنه، در واقع موسیقی مدونا یا مثلا بریتنی اسپیرز رو میبینه، شوهای اون رو تماشا میکنه، به اون موسیقی علاقه داره، این نوعی سمپاتی پیدا میکنه به اون اندیشه و آرام آرام کینه و نفرتی که میتواند از ظلم و جور بشری که امروز توسط همین جریان مدرن بر جهان حاکم هست از این ببره و از این خودش رو دور کنه. نوعی سمپاتی، نوعی هماهنگی و هموندی و همارایی و هماوایی بین خودش و این جریان میتونه رقم بزنه. پس دلیل رویکرد فرهنگسازی جریان سلطه در این خصوص، اولا نیاز عمومی بشر امروز به دینه، چون بشر امروز متأثر از آنچه که 26-27 سال پیش انقلاب اسلامی نامیده میشد، نیاز به دین رو در خودش متبلور کرد. 27 سال پیش گفته میشد بشر یا به لیبرالیسم نیل میکند یا به مارکسیسم. امروز شما چیزی به نام مارکسیسم رو نمیبینید، شوروی پاشید، کسی باور نمیکرد. هیچ عالمی در هیچ رشته علمی استنباطش این نبود که روزی مارکسیسم متلاشی خواهد شد. در همین دانشگاه تهران، در دانشکده علوم انسان، در دانشکده ادبیات علوم انسانی، در دانشکده علوم سیاسی، در دانشکده علوم اجتماعی، هیچ استادی رو پیدا نمی‌کنید که در مخیلش این خطور کرده باشه که امکان داره شوروی بپاشه. اون روز فرض این بود که دین برای همیشه به زاویه رانده شد و آنچه که مطرح است یا ایدئولوژی لیبرالیستی کپیتالیستی غرب یا ایدئولوژی سوسیالیستی و مارکسیستی شرق. اما امروز اثری دیگه از سوسیالیسم نیست، سوسیالیسم با این ماهیت، اثری از مارکسیسم نیست، اثری از لنینیسم نیست، مگر در متون فلسفی. حالا در یک چنین فضایی وقتی انقلاب اسلامی تبلور ضرورت نیل بشر به دین رو نشون داد، امروز شما میبینید که 400 میلیون نسخه کتاب‌های هری پاتر، فقط این 5-6 جلدی که تا حالا نوشته شده، در جهان فروش کرده. معنای این حرف چیست؟ معناش اینه که بشر نوعی نیاز به عالم ماورا داره، نه کودک داخل ایران که روزه کله گنجشکی میگیره، تا سوء عاشورا عزاداری میکنه، یه موقعی قرآن سر میگیره، یک نسبتی به عالم ماورا داره. عقده و کمبودی نسبت به عالم ماوراء نداره. اونجایی این داستان، مجموع داستان‌های هری پاتر مسئله است، اونجایی در واقع موضوعیت داره. البته برای نوجوان ایرانی هم بعضی از نشریات و بعضی از رسانه‌ها این رو مسئله کردن. اما ارضا و اقناع کودکی که در یک جامعه مدرن زندگی می‌کنه با همون پیچیدگی‌های مدرن و مدرنیته، این کودک نیاز به عالم ماورا داره. حالا این عالم ماورا جعلی یک زمان در موسیقی سیتنیستا خودشو نشون میده، یک زمان در خرافه گرایی خاص هری پاتر در اون ادبیات و گزاره‌های از این دست. چرا باید عالم غیب جعل بشه که بشر احساس نیاز به دین و عالم ماورا در خودش نداشته باشه؟ اینو قرآن بهش میگه وصدوا عن سبیل الله، عذاب کسایی که وقتی بشریت مبتنی بر فطرتش راه خودش رو پیدا میکنه به سمت خدا، سد میکنن راه خدا رو، رفتن به راه خدا رو سد میکنن. و صدوا عن سبیل الله، عذاب دردناکی برای اینها رقم خورده. بشریت با فطرت پاک خودش میخواد به سمت عالم ماورا نیل کنه. اینجا هری پاتر، اینجوری نگاه نکنید هری پاتر رو. امروز هری پاتر در خود غرب اندیشمندان و فلاسفه‌شون کتب متعددی در این که این برای تبیین چه نیازی نوشته شده و چرا اینقدر در جهان استقبال میشه از هری پاتر. یا روی کرده که به سیتانیزم و شیطان پرستی صورت میگیره، این چه دلیل داره؟ پس نیاز عمومی بشر به دین که با موج انقلاب اسلامی در بیش از ربع قرن گذشته صورت گرفت، باعث شده که کابالا رو مجدداً به عنوان عرفان یهودی که متروک بود در سالهای اخیر، جریان جهانی سلطه این رو از محاق بیرون بیاره، گرد و غبارش رو بزداید و امروز هنرپیشه‌های ارشد، خواننده‌های ارشد و ورزشکاران شاخص جهانی خودشون رو به این هیبت و در واقع گزاره در بیارن. دومین نکتهش هم همراه سازی فرهنگی توده‌های انسانی در سراسر جهانه. عرض کردم هر وقت کسی به فوتبال علاقه داره، دید چند تا فوتبالیست کابالاییست شدن، خود به خود نفرتش نسبت به شأن اون فرهنگی کم میشه. خواننده‌ای رو دوست داشت، هنرپیشه‌ای رو دوست داشت، آرام آرام از طریق اون سمپاتی پیدا میکنه نسبت به اون حوزه فرهنگی. پس تصور جریان سلطه تصور ابتدا به ساکن فرهنگی است. سیطره نظامی و فیزیکی نیست. درست ایران از 360 درجه محاصره نظامی ایالات متحده است. مبتنی بر تئوری بازی ها این ابتدا به ساکن به نظر میرسه خطره و ضرره، اما نه، این یک نقطه قوته. یعنی دیگه شما کمبود تکنولوژی نظامیتون حله، دشمن آمده در دسترس، اصطلاحاً به قول نظامی ها جناح داده. لذا این خطر هست، هم هست هم نیست، اما فرصتیست. ولی از این مخاطره آمیزتر اونجاییست که نه یک سرزمین در بعد فیزیکی که 16 سانتیمتر حد فاصله دوتا گوش انسان و قلب اون هدف تصرف جریان فرهنگی سلطه است. کابالاییزم در عرفان یهودی درختی داره که وقتی اون رو بررسی کنیم ماهیت فرهنگی جریان سلطه خودش رو بهتر نشون میده. این درخت در بالا با یک کاج، با تاج شروع میشه، کتر، در حوزه دومش در منتهى الیه راست با حکمت، کچوما، در حوزه منتهى الیه چپش با معرفت، بینا، که این بینا امروز عنوان نشریه انجمن یهودیان تهرانه، یعنی اسم نشریه انجمن یهودیان تهران از همین گرفته شده، بینا. چهارمین حوزش رحمت، چست. پنجمین حوزش قهر و سطوت، گورا. ششمین حوزه جلال و شکوه، تیفرت. هفتمین حوزش فتح و پیروزی، نتزیرا. هشتمین حوزه هد هست، ملک یا شاه. نهمین حوزه بنیاد و اساس هست، یزوت. و دهمین حوزه هم قلمرو پادشاهی، ملکوت. این جریان جهانی سلطه با این ماهیت فرهنگی که دنبال میکنه کافیست که ما این مسئله رو با نماد کلی اون یعنی بوفومت مورد ارزیابی قرار میده. بوفومت یک بزیست که این بز نماد شناخته شده این جریان هست. همونطوری که میدونید یک دست این به سمت پایین با علامت خاصش اشاره میکنه، ماهی در جهت دست این هست و دست دیگه این ماه دیگه رو نشون میده. پنتاگرام علامت خاصی که شما به خصوص در سالهای اخیر از جریانهای شیطان پرست میشناسید، یا بر سینه این آویزون هست به صورت گردن آویز، یا بر پیشانی این حک شده پنتاگرام. با سمهایی که داره چنباتمه زده روی کره زمین. کره زمین رو اون تلقی که از یهود وجود داره در جریان فراماسونری جهانی، اون کاسموپولیتیسیزم یعنی جهان وطنی، روی جهان چنباتمه زده. و این جریان رو وقتی ما منطبق کنیم بوفومت رو به عنوان بزی که نماد اصلی اندیشه کابالایی هست، نماد اصلی اندیشه یهودی در این حوزه هست، بسیاری از نمادهای فراماسونری در ذات اون وجود داره و اتفاقا جریانهای شیطان پرستی امروز عمدتا از گزاره‌های این استفاده میکنن. اگر حالا بیایم بوفومت رو بخوایم با درخت کابالا تطبیق و در واقع انطباق بدیم، بایستی طیف شناسی کابالا رو مورد نظر قرار بدیم. اون درخت کابالا که ملاحظه فرمودید سه حوزه متفاوت داره. حوزه اولش یعنی ستون اول کابالا ستون رحمته. در ستون رحمت که نماد مرد هست، سمبل آتش از حرف شین عبری این رو رقم زده. اون سه حوزه حکمت، چکما، رحمت، چست و فتح و پیروزی، نتزیرا، این سه تا حوزهشون حوزه سمبل مرده. در سمت چپ ستون سوم وجود داره تحت عنوان ستون سطوت. ستون قهر و سطوت نماد زنه. این ستون سمبل آب از حرف میم عبریه که معرفت و ادراک، بینا، قهر و سطوت، گوارا، ملک، شاه، هود، حوزه سمت چپ رو رقم میزنه. پس ستون راست و ستون چپ نماد مرد و زن هستن. ستون دوم که ستون وسط هست ستون ملایمته. در ستون ملایمت که نماد بیجنسیست، سمبل هوا یا نفس از حرف الف عبریه، یعنی خونسا کننده فشار دو ستون و نیروی زن و مرد، که حوزه تاج، کتر، جلال و شکوه، تیفرت، بنیاد و اساس، یزد، قلمرو پادشاهی، ملکوت رو شامل میشه. آنچه که اهمیت داره اینه که ما در حوزه مبانی علم و فلسفه غرب با فیلسوفانی روبرو هستیم که دنبال آرخه یعنی ماده اولیه خلقت بودن. که ماده اولیه خلقت چیست؟ ماده اولیه خلقت رو بعضیشون آب گرفتن، بعضی هوا، بعضی آتش و بعضی خاک. اینها یکیشون میگفت خاک ماده اولیه خلقته، یکیشون میگفت آب، یکی میگفت هوا، یکی هم میگفت آتش. اتمیز و ذره گرایی از ابتدا درون غرب بود. تعینی دیدن همه چیز خودش رو از این زاویه و منظر نشون میداد. همیشه دنبال این بودن که ماده اولیه خلقت رو روشن کنن. اصطلاحاً ماتریالیست بودن، مادیگرا بودن. چهار عنصر ماده المواد در حوزه فلسفه غرب اینجا هست. اولین عنصر که آتش هست، همون سمبل آتش یا نماد مرد هست که این عنصر اول. عنصر دوم یعنی هوا، نماد بیجنسیتی، ستون ملایمت. عنصر سوم یعنی آب که سمبلش همون نماد زن بود. و عنصر چهارم خاک. منتهاش اینجا خاک رو به صورت قلمرو نشون میده. قلمرو همون کره زمینی بود که در پایین ترین حد درخت کابالا شما میبینید و همون گزاره ایست که بوفومت روی اون سوار هست و مستقره. حالا اگر بوفومت رو مجددن از نزدیک ببینیم، کاملا ماهیت این قضیه خودش رو شفاف میکنه. آنچه که ملاحظه میفرمایید بین دوتا شاخ نماد آتش هست که اینتلیجنس یا اطلاعات هوشمند رو در بر میگیره. این حوزه، حوزه بالایی بین شاخ هست، پایین اون پنتاگرام هست. پنتاگرام حوزه اصلی نماد شیطان پرست هست که این کله بز و قوچ رو روی اون نصب میکنن و به گردنشون میآویزن. اون اشاره که کرده، یعنی از سمت زاویه نماد زن اشاره کرده به یک ماه که روشن و سفید هست، و برعکس در حوزه رحمت دستش به سمت پایین اشاره میکنه به عنوان نماد زن، نماد مرد که یک ماه سیاه هست. سمهای این رو که میبینید همون سمهایی است که از شیطان، از جنس سیطن میشناسیم. آنچه که ما در عربی شیطان مینامیم از لفظ عبری، این شیطان یا آنچه که ابلیس نوعی از جن که شیطان هست، این اصلا قرابتی با آنچه که در غرب سیطن، ساتان، لوسیفر، دیمون و دویل نامیده میشه اصلا نداره، هیچ قرابتی نداره. اینی که شما میبینید این بز نوعی سیطنه. تلقی اینها از شیطان جانور سمدار سرخمویی است که همینجا هم قرمز کشیده میشه، که اینجا این روی کره زمین چنباتمه زده. شما وقتی در طیف شناسی به ستون دوم، ستون ملایمت میرسیدیم، یک بنیان و اساسی بود که بلافاصله بالاتر از قلمرو پادشاهی موضوعیت داشت. یه زود یا همون بنیاد و اساس و گام بالاترش که جلال و شکوه یا تیفرت هست، این دوتا حوزه آلت تناسلی این بز رو شامل میشه. آلت تناسلی که اینجا دیده شده، حالا به خصوص که در دانشکده پزشکی هم هستیم، این نمادی که شما در آرم دانشکده، در آرم رشته پزشکی میبینی، این نماد از اینجا گرفته شده. و اون علامت ماری که از دو سوی اون جام آمده، این دوتا مار هست که در آرم بوفومت در 700 سال گذشته موضوعیت داشته. عمده نمادها در حوزه سایبرنتیک، عمده نمادها در سازمان ملل نمادهای صهیونیستی، فراماسونری و یهودیه. این نمادی هم که در پزشکی مبنا هست، این نماد از بوفومت گرفته شده. ببینید تصرف ذهن، تصرف قلب، تصرف علم، یک بحث علمی مطرح میشه. اون نمادها برخورد خشونت آمیز صهیونیستا نیست تو گرفتن سرزمین یک ملت، نمادیست. این نماد پیرامون اون گزاره‌ای که به عنوان آلت تناسلی استفاده کردن، یعنی بنیاد و اساس و جلال و شکوه. این بنیاد و اساس و جلال و شکوه از لفظی گرفته شده به نام اوبلیسکوس. اوبلیسک، ابلیس، لفظ یونانیش اوبلیسکوس، لاتینش اوبلیسک. اوبلیسک نمادی است که ملاحظه می‌فرمایید این نماد سطح مقطع مربعی داره. در واقع این ستون چهار ضلع داره. به بالا که میاد یک هرم چهار ضلعی اون بالا مخروط میشه. در واقع آلت تناسلی بوفومت هست. 5000 سال این قدمت داره. در میستریونیزم آیزیس، اینا 4 تا خواهر و برادر بودن، یعنی آیزیس، شوهرش اوزایریس، یه برادر دیگه داشت که میشون برادر شوهرش، ست و یه خواهرش، اینا دو به دو با هم ازدواج کردن. شاه مصر شد در واقع اوزایریس. اوزایریس برادرش ست توطئه کرد، اینو کشت. 10 کیلومتر بالاتر از قاهره امروز شهری است که شهر در واقع خورشید، نماد خورشید، پرستش خورشید موضوعیت داشته. توی اون شهر این نماد پرستیده می شده. خورشید پرستی و نور پرستی مبنای همیشه جریان شرک و کفر بوده. 4900 سال پیش در شهری که شهر خورشید هست، اوزایریس توسط برادرش ست کشته شد. خواهرش که میشد زن اوزایریس رفت این رو پیدا کرد آورد، مجدداً این زنده شد. برای بار دوم ست این رو کشت، تکه تکه کرد، هر قطعش رو یک طرف انداخت که دوباره خواهرش که زن ست، زن این اوزایریس هست، نتونه اینو پیدا کنه. آیزیس که در واقع زن ست بود، زن اوزایریس بود، گشت اینو پیدا کرد. تنها قطعه رو که پیدا نکرد آلت تناسلی این بود که این رو هم ظاهرا انداخته بود نمیدونم توی نیل توی مدیترانه. چون قطعه آخر پیدا نشد، اوزایریس رو آیزیس نتونست جمع کنه و در واقع این جنازه کامل بشه و این زنده بشه. در اسطوره های مصری آمده که به همون نسبت دفنش کردن، اما اون نماد رو برای معیار پرستش در شهری که شهر پرستش الهه های خورشید بود قرار دادن. اسم این در زبان اون موقع هیروگلیف را بوده، خدای خورشید، که خدای در بنیان و اساس بوده و خدای جلال و شکوه، نماد همون آلت تناسلی اوزایریس که آیزیس زنش وقتی اینو نتونست پیدا کنه این نمادها رو اونجا ایجاد کرد. ناپلئون بناپارت وقتی حمله کرد به مصر این نمادها رو 30 تاش رو دزدید، 17 تاش توی ایتالیا مستقره. این الان در خود مصره، این در انگلستانه، این باز در مصره، به ترتیب اینها که میبینید، این در کشور آرژانتین، این در فرانسه است. این نماد کسانی که میرن حج، در حج رمی جمرات میکنن. آنچه که رمی جمرات میکنن همین نماده. سه بار شیطان میاد سراغ حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم این سه بار اینو با سنگ میزنه، رجمش میکنه، دورش میکنه. اونجا آمدن اوبلیسک رو به عنوان نماد شیطان 1400 سال از بعد از اسلام، قبل از اسلام هم از زمان حضرت ابراهیم بوده، بهش سنگ میزدن. آنچه که حجاج بیت الله الحرام رمی میکنن در جمرات، در رمی جمرات سنگ بهش میزنن، همین اوبلیسکه. بعد این اوبلیسک در تمام میادین غرب در وسط میدوناشون قرار داره و همه وقتی رانندگی میکنن مجبورن دور اینها طواف کنن. برج ایفل خودش نوعی اوبلیسکه، منتهاش اوبلیسکه در واقع با تجهیزات فنی طراحی شده. که دو سال پیش آقای ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه دستور داد اوبلیسک داخل پاریس رو، قسمت بالای این اوبلیسک رو از جنس طلای با عیار بسیار بالا این رو کار کردن و الان اوبلیسک داخل پاریس، اوبلیسک اصلی، قسمت بالاش طلاکوب هست. زمان مصری ها در گذشته تمامش رو طلاکوب می کردن. این در ایالات متحده بزرگترینش وجود داره، این برج ساعت لندن هست که این هم باز اوبلیسک ساخته شده. تمام میادین اصلی شهرهای اروپایی رو که نگاه کنید از هر زاویه ببینید اوبلیسک پیداست. اینی که میبینید اوبلیسک، بزرگترین اوبلیسک جهان 900 متری کاخ سفیده، 555 متر ارتفاع داره. قسمنامه های رئیس جمهورهای آمریکا پای این خونده میشه و شب در واشنگتن جوری نور پردازی میشه که کاملا این رؤیت بشه و دیده بشه. در اکثر فیلم های سینماییشون این نماد رو میبینید. این نمای شب در شهر واشنگتن هست و اوبلیسک اونجا کاملا شناخته شده است. یعنی همین اوبلیسکی که در حج رمی جمرات میکنن به اون سنگ میزنن در تمام میادین اینها وجود داره. حتی دانشجویان ما در اروپا و آمریکا این عکس‌ها رو از اونجا تهیه کردن. این تصویری که میبینید در ریو دو ژانیرو است، این یکی از اوبلیسکاییه که وسط ریو دو ژانیرو در آرژانتین نصب شده. خب هلیوپولیس یا شهر خورشید، البته دو تا شهر خورشید داریم، یه هلیوپولیس داریم که همون 10 کیلومتری شمال قاهره است، اخیراً دولت مصر داره احیاش میکنه تحت عنوان نئوکایرو یعنی قاهره جدید، و یکیش هم همین بعلبک، بعلبک در لبنان، از اسم بوتی آمده به نام بعل. بعلبک شهر در واقع باز خدای خورشیده. که زمان حضرت الیاس 2000 تقریبا 2300 سال پیش، حالا اگه خاطرش دقیق خاطرم نیست، بعد از حضرت سلیمان که تمام اوبلیسکار زمان حضرت سلیمان سعی میکنن نابود کنن، مجددن حتی خود بلقیس هم اوبلیسک میپرستیده. اونی که در قرآن میبینید گفته میشه خورشید میپرستیده، بلقیس ملکه سبا، بعدن وقتی میاد و ایمان میاره به خدا، تمام اوبلیسکا رو اونجا نابود میکنن. منتهی زمان حضرت الیاس، عمده نهضت حضرت الیاس مبارزه با خدای خورشید یا بعل بوده، که در زبان سوریانی و عبریش اینجا میشه بعل، هنوز اسم شهر بعلبک به همین عنوان شناخته میشه. اون هلیوپولیسی که در مصر هست اون خدای را بوده، هر دوش یکی بوده، هر دوش همین اوبلیسک بوده. این اوبلیسک همون آلت تناسلی آیزیس هست، اوزایریس هست، که آیزیس این رو در واقع دستور داد ساختن. و در بوفومت این نماد رو میبینید به عنوان نماد جلال و شکوه موضوعیت داره و همچنان مطرح هست. خب وقتی خانم مدونا کابالاییست شد، اسم استر رو برای خودش انتخاب کرد. در تورات استر اصلا یک فصل به خودش اختصاص داده. استر ملکه یهود لقب گرفته. یهودی ها معتقدن که استر ملکه اونهاست. هخامنشی در عصر هخامنشی ها خشایارشا وزیری داشت که این وزیر مشکل داشت، گفته میشه با یهودی ها مشکل داشت. مردخای یک یهودی شاخصی بود که دختر خودش یا دختر برادرش رو توی حرمسرای، اونجوری که تورات نوشته، در حرمسرای خشایارشا نفوذ داد. خب این وزیر خشایارشا تصمیم گرفت که این مردخای رو تنبیه کنه، مجازات اعدامش رو گرفت از شاه و شاه دستور داد که این رو اعدام کنن. اونجوری که در تورات آمده فقط قرار بود با همین یه نفر برخورد بشه، اما مردخای این خبر رو به استر داد و استر مطلب رو منعکس کرد به خشایار که اگه قرار یهود بکشی من هم یهودی هستم. همون مرحله بود که در واقع خشایارشا در حالت مستی عصبانی شد و حکم رو پس گرفت، دستور داد که همون وزیر خودش رو کشتند و مردخای به عنوان وزیر خشایارشا انتخاب شد. اینی که میگم مستندات خود توراته. و از اون مرحله به بعد با این ترفندی که یهود در دربار خشایارشا زد، گفته میشه دوران طلایی یهود در عصر هخامنشی آغاز شد و ملکه یهود یعنی استر شد سوگلی خشایارشا. حالا خانم مدونا زمانی که کابالاییست میشه اسم استر رو برای خودش انتخاب میکنه و با این اسم در واقع این دفعه نقشش حضور نه در دربار خشایارشا که با جاذبه هایی که در موسیقی و سکس خودش داره سعی میکنه در دربار همه جوانان جهان نقش رو که ملکه یهود یعنی استر بازی کرد این رو ایفا کنه. فرق نمیکنه چه مدونا باشه، چه جنیفر لوپز باشه، چه نمیدونم بریتنی اسپیرز باشه، چه هنرپیشه هایی مثل جولیا رابرتس باشه، چه دمی مور باشه، چه فوتبالیست هایی مثل دیوید بکام، کابالاییست بودن یعنی قائل به این ساختار. در این ساختار اینها به نور معتقدن. جهانی که کابالاییست ها ترسیم میکنن جهانیست که از یک منشأ نور میاد. البته این نور با اون نوری که ما در دین میشناسیم، الله و نور و سماوات و الارض، اصلا فرق میکنه. نماد این نور، منشأ این نور همین اوبلیسک است. در الغای غیر مستقیم اوبلیسک ها رو وسط همه میادینشون گذاشتن و صبح تا شب انسان ها دارن پیرامون اونها طواف میکنن. همین انسانی که توی ایران بلند میشه میره حج، رمی جمرات میکنه، وقتی میره در اروپا این نمادها رو میبینه متوجه نمیشه که اروپا، آمریکا کانون شیطان پرستی است، کانون اوبلیسک پرستی است، کانون کابالاست. 700 سال پیش، چون این قدمت چند هزار ساله داره کابالا، 700 سال پیش در اسپانیا یک یهودی اسپانیایی اسحاق کور مجدداً به این شکل جدیدش این رو احیا کرد. در اینترنت اطلاعات بسیار گسترده‌ای در این خصوص وجود داره و دیگه من حوصله شما عزیزان رو سر نمیبرم با این مسئله که به بحث اصلی خودمون بپردازیم. ولی رقیب جورج دبلیو بوش یعنی آقای در واقع جان کری که در انتخابات اخیر شرکت کرد و از جورج بوش شکست خورد، ایشون یکی از معروفترین کابالاییست ها در حوزه سیاست. یعنی میزان پیشروی و نفوذ این تفکر صهیونیستی، فراماسونری، یهودی و و و که دیدید ریشه در مدرنیته داره، ریشه در فلسفه غرب داره، ریشه در مادت المواد بنیادین غرب داره، همه این موارد با هم مخلوط شده، اما هیچگاه اینها رو جار نمیزنن، عینی نمیکنن. بشریت در غرب دور اوبلیسک طواف میکنه اما خودش هم نمیداند، کما اینکه شما هم تا اینکه امروز این مسئله برای شما شفاف بشه نه ماهیت اوبلیسک رو میشناختید. دوستانی که تو این دانشکده پزشکی بودن قطعا برن از استاداشون هم بپرسن، نمیدونستن که این دوتا ماری که پیرامون اون دوتا جام هست در واقع پیرامون آلت تناسلی اوزایریس هست که امروز به عنوان نماد شکوه و جلال در هیکل بوفومت قرار گرفته. این مسئله مواجهه با جریان سلطه در حوزه فرهنگ مواجهه ایست کاملا فکری، فرهنگی و رسانه‌ای. در یک چنین شرایطی اعلام میکنه آقای جورج دبلیو بوش به جی گارنر که حاضر این مأموریتی که در عراق انجام دادی بری در ایران انجام بدی؟ عراقی که کلن 5000 تا استاد دانشگاه داشت شناخته شده، 2000 تاشو تا حالا بی سر و صدا یهودی ها و اسرائیلی ها اونجا کشتن. نخبه کشی؟ جامعه ما با همه انتقادهایی که ما به ساختار سیاسیمون داریم، به مشکلاتی که در کشور داریم، همه مسائلی که داریم، این کشور الان بیش از 55000 نفر فقط هیئت علمی داره، غیر از خیلی جوانان ما که همه اندیشمند هستن، ملت بی ریشه و بی بوته و بی اندیشه‌ای نیستن. اونی که میتونه مشت جریان سلطه رو باز کنه و شفاف کنه اندیشه ایرانی و اسلامی است، نه اسلامی تنهاست نه ایرانی تنها. و الا مسلمان بیرون از ایران هم زیاد بود و ایرانی غیر مسلمان هم زیاد. اینه که مسئله جهنم نمایی برای غربی که خط و نشون میکشه، یک کلمه حرف زده میشه صداشون در میاد که تهدید کردید، اما خودشون به صراحت در متون مکتوبشون تهدید میکنن. سوال من از آقای کوفی انان اینه که کتابی که آقای در واقع جورج پکر نوشته، موضع شما چیست؟ چرا اونجا وقتی به صراحت اعلام کرده که جورج بوش میگه میریم ایرانو میگیریم شما برو همین ماموریت اونجا انجام بده، موضع رسمی رهبر یک کشور نوشته شده توی 470 صفحه، آقای کوفی انان موضع نگرفت؟ این جای شگفتی داره. و کیا صداشون در میاد؟ آقای تونی بلر، رهبر یک ملت متجاوز. انگلستانی که شما میبینید یک ششم ایران خاک داره، این رو بارها گفتم بازم میگم که جوان ما بداند، Great Britain، این بریتانیای کبیر، این کارتونای ژاپنی هست، چون ژاپنیا چشماشون بادومیه، عقده چشم دارن، توی انیمیشناشون این هوا چشم کاکرو سوباسا نمیدونم. انگلیسی ها هم، من به یکی از این دوستان دانشجو گفتم این انگلستانو بذار تو خاک ایران ببینیم چقدر میشه، این اندازه استان سیستان بلوچستان ماست، انگلستان اندازه استان سیستان بلوچستان ماست، یک ششم ایران خاک داره. البته جمعیتش تقریبا نزدیک ایرانه، 60 و خورده میلیون نفر جمعیت داره. این Great Britain، Little Britain. حالا این انگلستان، عرض کردم 300 میلیون آنگلو ساکسون بیرون خاکشون زندگی میکنه، 105-6 ساله که اینا دو برابر نشدن، یعنی 1894-95-96 سیسیل رودز اعلام، یکی از نمایندگان مجلس عوامشون بوده، لورد هاشون، میگه که کشور ما امروز 40 میلیون جمعیت داره، یعنی 110 سال پیش انگلستان 40 میلیون بوده، 110 سال هنوز دو برابر نشده، تازه شده 64-5 میلیون نفر. خب ما توی کمتر از 25 سال بعد از انقلاب دو برابر شد جمعیتمون. اگر سرریز جمعیت انگلیس رو نگاه کنیم، سرریز جمعیت رو نگاه کنید، 300 میلیون آنگلو ساکسون امروز کجا زندگی میکنه؟ از 290 میلیون آمریکایی 200 میلیونشون این انگلیسیان. از 25-6 میلیون کانادایی نزدیک 17-18 میلیون نفرشون همین انگلیسیان. کشور پهناور انگلیس کانادا. قاره پنجم اقیانوسیه شامل دو جزیره در واقع استرالیا و نیوزیلند، 22 میلیون مردم استرالیا، 21 میلیونشون انگلیسی هستند، 3-4 میلیون جمعیت نیوزیلند کاملا انگلیسی هستند. شناخت این نکته در جریان سلطه مهمه. کی 300-400 سال پیش چیزی به نام آمریکا یا کانادا وجود داشته؟ این کارتون پوکاهانتس رو خب عموما حتما خانم ها دیدن. آنچه که در کارتون پوکاهانتس رخ میده جریان آنگلو ساکسون میره اونجا. اساسا زن در فیلم ها و نمادهای هنری نماد سرزمینه، سرزمین رو میگن مام میهن. اونجا منظور از پوکاهانتس خاک و سرزمین اسکیموها و سرخپوستاست و علقه اون زن نسبت به مرد خودش بریده میشه و با اون جوان آنگلو ساکسون ارتباط برقرار میکنه. یا شما در کارتون دکتر ارنست، به خصوص خانم ها خاطرشون هست، مثلا 10-15 سال پیش دوران نوجوانی شما این کارتون پخش میشد. تون نه، واقعیت است، این کارتون ها اینجوری نگاه نکنید. آنچه که امروز در جریان جهانی میبینید نو محافظه کارا عمل میکنن، فیلسوفی مثل لو اشتراوس که اینجا کتابای فلسفه سیاسیش ترجمه میشه، اون دیدگاهاش ترجمه نمیشه که آقای لو اشتراوس سر کلاساش در دانشگاه شیکاگو کارتون گالیور میگذاشت و فلسفه درس میداد. گالیور از دید شما یه کارتونه، یه انیمیشنه. اما استنباط امروز نو محافظه کاران که استادشون 1974-75 مرده، 35 سال پیش 30 سال پیش این آقای ولفوویتس، خانم کاندولیزا رایس، در واقع ایروینگ استول یا کسایی مثل همین مایکل لدین از پای درسون آدم بلند شدن، الان همشون 50 ساله 60 ساله 70 سالن، تو دنیا راه افتادن، تلقیشون از خاورمیانه لیلیپوته و اینکه یک گالیور باید داشته باشه اسرائیل. نخندید به این انیمیشن ها. اون روزی که کارتون مهاجران پخش میشد شما میدیدید رسانه ملی جمهوری اسلامی در دام عملیات روانی صهیونیستا افتاده بود. کارتون مهاجران شد بپرسید مهاجر از کجا به کجا؟ اینا یک مش قاصب آنگلو ساکسون است، در واقع موبلوند چشم آبی بودن که ریختن استرالیا رو گرفتن، قوم تاسمانی رو کشتن، پوست کله سرخپوستا رو در آمریکا کندن، پوست کله تاسمانیایی ها رو. تو کارتون دکتر ارنست که استنباط شما اینه که دکتر ارنست یک آدم روشنفکر، خانومش ملایم حرف میزنه، خودش منطقی، پسرش، اون دخترش که این داستان رو روایت کرده، شما میبینید در هر قطعه این داستان 15 دقیقه است دیگه، حدوداً 30 ثانیه یه پسر سیاه‌پوست میاد با این دختره بازی میکنه میره. هیچ وقت شما تون کارتون یادتون از خونه اون پسر سیاه‌پوست رو نشون بدن؟ اون سیاه‌پوستای بومی استرالیا بودن. امروز یه جزیره در جنوب استرالیا هست به اسم تاسمانی. 200 سال هم بیشتر این اتفاق نیفتاده. چی شد؟ کدوم استرالیا، کدوم نیوزیلند، کدوم انگلستان، کدوم کانادا، کدوم آمریکا؟ یک کشوره. انگلستان یک کشور، یعنی یک ششم ایران خاک داره ولی اندازه چند برابر ایران سرزمین‌های رو غصب کرده. آمریکایی که توسط جوانان جهان پرستیده میشه یک سرزمین غصب شده است. تعجب میکنید عراق رو میخوان بگیرن؟ جان هاوارد نخست وزیر استرالیا، تونی بلر نخست وزیر انگلستان، کنار دست جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده توامان عمل میکنن. اینا یک کشورن. شاید دستگاه سیاست خارجی همه جهان از جمله جمهوری اسلامی انقدر خام باشن که اینها رو چند تا کشور ببینن، اما جوان ما که نباید چنین کلای سرش بره. اینها یک ید واحده هستن، متفرق شدن، سیاست ها رو عمل میکنن. کسی که فکر میکنه تو جمهوری اسلامی ما با آمریکا قطع رابطه کردیم، سفارت آمریکا رو گرفتیم توی 13 آبان، اسرائیل اینجا دیگه سفارت خونه نداره، این اشتباه میکنه. سفارت کانادا، سفارت استرالیا و سفارت انگلیس همون سفارت آمریکا و اسرائیل هستن. اسم اینها اینه: محور آنگلو زاینس رژیمز، رژیم های آنگلو ساکسون که صهیونیست هستن. آنگلو زاینس رژیم 5 تا کشورن. شناخت جریان سلطه اینگونه موضوعیت داره. به این انیمیشن ها اینگونه نخندید. ده سالتون بوده که داشتید این کارتون مهاجران رو میدیدید، دکتر ارنست رو میدیدید، اون کارتون اثرش در القای غیر مستقیم در عملیات روانی این بوده که هیچ وقت دیگه در طول زندگیتون، دانشمندم که میشوید بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدید، امکان نداره به فکرتون خطور کنه که این استرالیا غصب شده. 200 سال دیگه هم همین نسبت رو نسلای بعدی با عراق دارن. فلسطین رو گرفتن، یه جمهوری اسلامی مونده مقاومت میکنه، همه ملت‌ها پذیرفتن که همه ملت 199 کشور دنیا پذیرفتن، یعنی پشت پرده رفتن با اسرائیل بستن. جریان سلطه یه ملتی مثل فلسطین رو نابود میکنه، اسرائیل به وجود میاره. تاسمانی رو نابود میکنه، استرالیا به وجود میاره. سرخپوستا رو نابود میکنه، اسکیموها رو نابود میکنه، آمریکا و کانادا به وجود میاره. کسی که نگرش تاریخی و شم تاریخی و بینش تاریخی نداشته باشه کلا سرش میره. 7000 تا ایرانی تو آمریکا پی اچ دی دارن، چند نفرشون استاد تاریخن؟ همشون یا پزشکن یا دندان پزشکن یا مهندسن، یا صبح تا شب توی ناسا و جاهای دیگه دارن چیپ تولید میکنن و فعل و انفعالات فنی رقم میزنن، نمیدونن این چیزی که میسازن توی سفینه‌های فضایی استفاده میشه یا تو موشک‌های اتمی. دندان پزشکا و پزشکاشون هم که صبح تا شب جلو دهنشون رو بستن دارن شکم پاره میکنن میدوزن، طرف از بس خورده نقرس گرفته حالا درمانش میکنن، از بس ویسکی و شامپاین و آرگو و کنیاک و ودکا زهرمار کرده، حالا مثلا شد توی این دانشمندان و متخصصین یک استاد تاریخ. ما تو این 7000 تا ایرانی صاحب پی اچ دی تو آمریکا داشته باشیم، اجازه نمیدن کسی استاد تاریخ بشه، چون مغزهای جهان سومی باید برن پزشکی و فنی، بعدم به عنوان تکنسین فنی و عمله بهداشت و درمان برن اونجا کار کنن. مبادا شم تاریخی داشته باشن کارتونا رو اینجوری ببینن. لذا میان که میان در این شرایط سیاستی رو رقم میزنن که بتونن در این حوزه با جمهوری اسلامی برخورد صورت بدن. جریان سلطه در طول سالهای گذشته به خصوص سالهای بعد از انقلاب روندش روند مواجهه بوده، بارها اقدامات براندازی رو صورت داده، بارها با مردم ما مواجهه صورت داده. 31 ماه گذشت تا توانستن در عراق پیشنویس قانون اساسی رو امضا کنن. ما یه ملتی بودیم که خودمون انقلاب کردیم بدون اینکه آقا بالا سر رو قیم داشته باشیم، خوب یا بد، ضعیف یا درست، یه قانون اساسی حالا ممکن هزار تا اشکال هم برش داشته باشیم، اما تو کمتر از 7-8 ماه قانون اساسیمون رو نوشتیم، تصویب کردیم. یک سال 30 ماه این همه، هر روز 50-60 نفر تو عراق دارن کشته میشن. جریان سلطه، دموکراسی وارداتی. اما در سالهای اخیر 4 سال گذشته فضایی رو شروع کردن که بارها اعلام کردیم تحت عنوان جنگ جهانی چهارم از این یاد کردن. خودشون آقای جیمز ولسی، یکی از نومحافظه‌کاران آمریکا که رئیس پیشین سازمان CIA هست، و یکی از استراتژیستاشون به نام آقای الیوت کوهن که اعلام کردن جنگ جهانی چهارم رو ما شروع کردیم. و در این جنگ جهانی چهارم 22 تا کشور رو تا سال 2026، یعنی از سال 2021 تا سال 2026 22 تا کشور رو باشون تعیین تکلیف میکنیم. در این کشورها تغییر به وجود میاریم، جهتگیری در این تغییر. یکیش پروژه ایگنوتوسه، یکیش نابودی اسلام سیاسیه، یکیش هم مسئله در واقع همون لیلیپوتیزیشن و قطعه کردن کشورهای جهان اسلام، و یک گالیور تو منطقه ایجاد کردن. تمام کشورها باید کوچولو کوچولو بشن، همونطوری که توی داستان گالیور شما میدیدید که گالیور میایستاد همه اهالی لیلیپوت رو کف دستش قرار میداد. عنوان این رو گذاشتن پروژه تغییر. روش شناسی تغییر رو با 3 شیوه عملیاتی میکنن: تهدید و تطمیع، همون بلایی که سر لیبی آمد، تهدیدش کردن، جا زد و زانو زد آقای معمر قذافی، واداد همه کشورش داد دست آمریکا و انگلیس. انقلاب‌های مخملی، اون اتفاقی که توی گرجستان و اوکراین افتاد، سعی کردن در لبنان هم صورت بدن تحت عنوان انقلاب زیتون، نتونستن. در دوران جدید هم سعی کردن در انتخابات اخیر در ایران عملیاتیش کنن که این هم موفق نبود، تحت عنوان انقلاب صورتی، و این هم موضوعیت داشت. اما مسئله سومشون حمله نظامیه. 2 کشور افغانستان و عراق رو با حمله نظامی تا حالا گرفتن و دارن تغییر میدن. الان سوریه و لبنان در پیشانی برخورد هستند، عربستان، مصر و ایران در مرتبه بعدی از برخورد. فرایند جنگ جهانی چهارم به بخشای قابل توجهش نزدیک میشه. خب در جریان صحنه سیاست استراتژیک آمریکا نسبت به مداخله در جهان دو تا نگاه وجود داره، به خصوص در جهان اسلام. یه جریان رادیکال ها هستن، همین جریان نومحافظه‌کاران آمریکا. اینا معتقدن که ما میریزیم و جوامع رو تغییر میدیم، به زور میگیریم تغییر میدیم. به در واقع اجدادشون استناد میکنن که استرالیا رو گرفتیم، نیوزیلند رو گرفتیم، آمریکا رو گرفتیم، جای دیگر رو گرفتیم، ما میتوانیم تغییر بدیم. قرآن در این خصوص یک دکترین داره، میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم. تا قومی در خودشون تغییر ایجاد نکنن ما تغییر در اونها ایجاد نمیکنیم. حتی تغییر در تلقی قرآن بیرونی و تحمیلی نیست، یه قدرت مطلقی مثل خدا میگه، میگه خود انسان‌ها خودشون باید تغییر رو بخوان. اونهایی که میگفتن در تفکر مدرن، در مبانی فلسفه غرب، میگن آقا شما چه کاره اید که در دین دست انسان‌ها رو میگیرید، حتما اینا رو میخواید ببرید به بهشت، شما چه کاره اید که انسان‌ها رو میخواید به سعادت برسونید. خودشون در تفکر مدرن امروز تغییر رو به زور موشک کروز به خورد ملت‌ها میدن، جریان نومحافظه‌کاران. البته روشنفکر مریض ما آن سوی اندیشه لو اشتراوس پدر اینها رو ترجمه میکنه در فلسفه سیاست. آن سوی اندیشه شون یعنی اندیشه گالیوری نگاه کردن به جهان رو، که صدای خانم مادلن آلبرایت هم در اومد سال گذشته داد زد، وزیر امور خارجه دولت کلینتون، که شما چرا به جهان نگاه گالیوری و لیلیپوتی دارید. اون قسمت اندیشه های اینها رو اصلا روشنفکر وطنی ترجمه نمیکنه. دومین جریان در صحنه سیاست استراتژیک آمریکا نسبت به مداخله در جهان اسلام جریان رئالیستا و واقع‌گراها هستند. واقع‌گراها حوزه‌شون در جریان جمهوری‌خواها آقای کیسینجر ارشدترین استراتژیستشون و ژنرال برنت اسکوکرافت که زمان جورج بوش پدر و همچنین جرالد فورد مسئول امور امنیت ملی و مشاور عالی امنیت ملی ایالات متحده بود. اینا میگن که نمیشه کشورها رو ما بریم بریزیم بگیریم تغییر بدیم، بلکه فقط میشه کمک کرد کشورها کمی دموکرات‌تر بشن. هشدار میدن، میگن که مبادا در فشار آوردن برای تغییر همین ثبات فعلی و همین وضع موجود رو به هم بریزید. ثبات بسیار مهمه در امنیت. دو مقوله اهمیت داره، ثبات و بقا، استابیلیتی و سروایوالیتی. حوزه سروایوال یعنی بقا و حوزه استابیلیتی یعنی ثبات، دو متغیر اصلی امنیت. امنیت دنبال ثبات و بقا. و اعلام میکنه آقای برنت اسکوکرافت که این روندی که الان ایالات متحده در پیش گرفته میرود که ثبات رو در همون کشورها که بخشی منافعشون رو ما جذب میکردیم به هم بزنه. این دوتا جریان برای تغییر در جنگ جهانی چهارم روبروی هم ایستادن، اتفاقا دوتا جریانشون هم جمهوری خواه هستن. خب آقای اسکوکرافت معتقده که این ثبات موجود و نسبی رو تو این کشورهای هدف رو نباید دست کم بگیریم، ارزش این ثبات بسیار مهم و بالاست. اون میترسه که این ثبات نسبی هم به همین نسبت از دست بره. این یکی از پاشنه‌های آشیل ایالات متحده است. ثبات نسبی در جهان اگر از یه حدی جلوتر بره به هم بریزه، اقتصاد جهان، اقتصاد کشورهای در واقع سرمایه‌داری نابود میشه. این نکته رو باید مد نظر داشت. خط قرمز این ثبات کجاست که ژنرال برنت اسکوکرافت، مشاور عالی امنیت ملی جرالد فورد و جورج بوش پدر امروز ازش نگرانه، هنری کیسینجر از اون نگرانه که این ثبات به هم بریزه. خب جمهوری خواها به خصوص آقای کیسینجر و اسکوکرافت و تیمشون نگران نفی اخلاق در سیاست خارجی هستن. این شکنجه هایی که در گوانتانامو صورت میگیره، در زندان ابوغریب صورت میگیره، کشت و کشتاری که صورت میگیره، این که از معاهدات بین المللی مثل پیمان ABM، مثل در واقع مسئله اجلاس کیوتو و سایر معاهدات جهانی آمریکا یک طرفه میگذره، اعتبار آمریکا رو خدشه‌دار میکنه. به قدری وجهه و چهره آمریکا در خارج مرزهاش مخدوش میشه در اثر این گزاره‌ها و نفی اخلاق در سیاست خارجی که آقای برنت اسکوکرافت میگه بیش از 30 سال طول میکشه تا اگر همین امروز آمریکا دست از این کاراش برداره تا این وجهه رو بشه ترمیم کرد و داره با دست خودش ایالات متحده، انگلیس و سایر کشورها، کشورهای غربی دارن خودشون رو اینگونه تخریب میکنن. حالا دموکرات ها هم اتفاقا همین نگرانی که جمهوری خواها دارن رو دارن. اخیراً برژینسکی کتابی نوشته تحت عنوان خودکشی حکومت ها. در این کتاب مبانی فلسفی انتحار حکومت ها رو مورد بررسی قرار میده و اثبات میکنه که ایالات متحده در حال انتحار سیاسیه. امروز هم من در شبکه خبر، این زیرنویس شبکه خبر میدیدم که کلینتون اعلام کرده که وجهه آمریکا در جهان داره مخدوش میشه و آمریکا باید بداند که قیم جهان نیست. حتی رئیس جمهور سابق آمریکا هم صداش نسبت به این قضیه در آمده. در فضای جنگ جهانی چهارم برای تغییر چه نگاه واقع‌گراها رو بپذیریم، چه نگاه رئالیست در واقع رادیکال‌ها و تندروها رو، دکترین‌های صحنه تا قبل از جنگ جهانی چهارم، از بعد از انقلاب اسلامی و سال‌های قبل از انقلاب، مجموعاً 5 تا دکترین عمده است. اولینشون همون دکترین گالیور ششم هست که برای اولین بار بعد از جنگ عراق و آمریکای دور اول سال 1990 جیمز بلکول این رو علنی کرد که سیاست ما اینه که منطقه رو تبدیل کنیم به قضیه گالیور ششم. دومین پروژهشون پروژه دکترین ایگنوتوس هست. همین آقای هنری کیسینجر زمانی که وزیر امور خارجه بود با اسم مستعار این رو نوشت. در پروژه ایگنوتوس فرض اینا بر اینه که نفت جهان اسلام باید عین آب‌های بین‌المللی، عین هوا بین المللی و بی صاحب اعلام بشه. جهتگیریشون الان همینه، 11% انرژی جهان نفت عراق که زیر پای عراقی هاست الان در اختیار آمریکایی هاست. اینها میروند به سمتی که سوختای فسیلی رو در جهان به زعم خودشون آزاد اعلام کنن، یا اگرم زورشون نرسه تمام این کشورها رو بگیرن و نفتشون رو برای بقای تمدن مادی جلو ببرن. دوستان همیشه من دیدم که متاسفانه فکر میکنن منظورمون از نفت و گاز اینه که بریزن تو باک اتومبیلشون یا توی شوفاژ مخزن شوفاژ خونهشون. اینطوری نیست. این وسایلی که میبینید، این وسایل از مواد پتروشیمی ساخته میشه. یعنی هر نوع مواجهه و مهاجه در حوزه انرژی فسیلی یعنی نابودی صنعت ژاپن و کره و آلمان و فرانسه و آمریکا و جاهای دیگه. مسئله فقط سوخت خودرو و سوخت نمیدونم برای گرمایی و مسائل عمرانی و مسکن نیست. کالاهایی که تولید میشه از مواد نفتی و از مواد پتروشیمی است. با توجه به چنین مسئله ای دکترین ایگنوتوس گامهایی برای تحققش برداشته شده. با قضیه اشغال عراق این مسئله تثبیت شد. پروژه ایگنوتوس رو سرچ کنید، کلمه ایگنوتوس رو در اینترنت اطلاعات تکمیلیش رو میبینید. البته همون موقع سفیر آمریکا در عربستان مقاله شدید و لحنی علیه این ایگنوتوس نوشت، نمیدونست که رئیس خودش این مطلب رو نوشته، یعنی وزیر امور خارجه آمریکا. بلافاصله هنری کیسینجر که اون موقع وزیر امور خارجه آمریکا بود، سفیر آمریکا توی عربستان رو از کار برکنار کرد. با وقوع انقلاب اسلامی سومین دکترین رقم خورد که آمریکا اسمش رو گذاشت دکترین کارتر. دکترین کارتر نیروی واکنش سری رو رقم زد و 222,000 نفر نیروی واکنش سری رو آماده کردن برای استقرار در منطقه خاورمیانه. چهارمین دکترین مربوط به تلقی نیکسون بود که میگفت بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد. آنچه که شما دیدید عراقی ها با ما جنگیدن، یعنی عراقی ها به نیابت از آمریکایی ها سعی کردن جلوی انقلاب اسلامی رو سد کنن، و این بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد 8 سال دفاع مقدس ما متأثر از همین دکترین نیکسون بود. متعاقباً بعد از دفاع مقدس ایالات متحده بعد از جنگی که آمریکایی‌ها انجام دادن سر قضیه نفت و عراق رو بیرون کردن از کشور کویت، دکترین مهار دو جانبه توسط کلینتون رقم خورد. 8 سال دولت کلینتون دکترین مهار دو جانبه، یعنی مهار ایران و عراق همزمان صورت گرفت. با قضیه 11 سپتامبر که جنگ جهانی چهارم شروع شد، ما تا این لحظه 7 دکترین رو در شرایط عصر جنگ جهانی چهارم در 4 سال گذشته پشت سر گذاشتیم که 21 سال دیگه از جنگ جهانی چهارم مونده با زمان شناسی که خودشون اعلام کردن. تا حالا 7 دکترین رو امتحان کردن و 2 تا استراتژی ریز و درشت رو. به طور عمده این نکته رو دوستان بدانن، در طرزی استراتژیک غرب در همیشه تاریخش دنبال بهانه می‌گرده. اصطلاحا ما در اینجا بهش میگیم دکترین پیراهن عثمان. میدونید که جناب عثمان رو حضرت امیر مواجهه صورت ندادن، ولی بعضی از خناسان جناب عثمان رو از بین بردن و این مسئله رو منتسب کردن به حضرت امیر علیه السلام و پیرن عثمان رو بالا گرفتن و به خونخواهی. شما در ایلیاد و اودیسه آنچه که داستان تروی، همین فیلم تروی رو ببینید، بهانه روبودن هلن توسط پاریس بهانه ایست که آگاممنون، چون حالا منلاس مثلا برادرش زنش روبوده شده توسط پاریس، حالا اینو یک بهانه میکنن، لشکرکشی میکنن به تروی. همیشه اینو دنبال میکردن، همیشه مد نظرشون بود که به تروی حمله کنن، دنبال بهانه میگشتن. من یه جور دیگه داستانه در واقع همین واقعی اصل تروا رو می نویسم، داستان این حمله رو. من معتقدم که خانم هلن در واقع یک انسان نامناسب و بدکاره بوده که آگاممنون این رو به عقد برادر خودش در میاره، برنامه رو جوری می چینه که این هلن در واقع پاریس رو اغوا کنه. این پاریس نبود که هلن رو اغوا کرد و با خودش رو بود، این هلن بود که مستمسک قرار گرفت، همونطوری که در قضیه مونیکا گیت، مونیکا لوینسکی از توسط یهودی، این دختر یهودی نفوذ داده شد توی دربار آقای کلینتون و اون افتضاح رو برای کلینتون به وجود آورد، خانم مونیکا لوینسکی. این تخصص یهوده، قضیه استر که خاطرتون هست، استر رو ما نبافتیم، تو خود توراته. اینها هلن رو، یونانی ها توی طرح ویژه‌ای هلن رو ترغیب کردن که آقای پاریس رو اغوا کند و با پاریس فرار کنه تا بهانه‌ای بشه برای حمله به تروا. لذا از اولین ادبیات استراتژیکشون، یعنی ایلیاد و اودیسه که شروع کنیم، با بهانه شروع شده. این بهانه هم خودزنیه، یعنی همیشه یه چیزی از خودشون رو مایه گذاشتن، حالا اونجا مایهشون ناموسشون بوده، یعنی ناموس برادر پادشاه اونجا. این قضیه رو وقتی به جنگ جهانی اول میایم میبینیم که کی کشته میشه؟ ولیعهد اتریش در سارایوو توی بوسنی ترور میشه و جنگ جهانی اول شروع میشه. در جنگ جهانی دوم هم منطقه سودت رو آلمان ها اشغال میکنن، میشه بهانه. آمریکایی‌ها چجوری میان تو جنگ جهانی دوم؟ میدونستن ژاپنی‌ها میخوان حمله کنن به پرل هاربر، دست گذاشتن رو دست خودشون تا ژاپنی‌ها حمله کنن، هیچ مقاومتی نکردن. بعد اومدن انعکاس دادن که مردم آمریکا چه نشستید که جزیره پرل هاربر وسط اقیانوس آرام توسط ژاپنی‌ها مورد هجوم قرار گرفته، بهانه ساختن و به اونجا حمله کردن. در قضیه جنگ جهانی چهارم هم شما میدونید قضیه 11 سپتامبر همچنان مخدوشه. ما که روز اول اعلام کردیم به 14 دلیل علمی کار خود آمریکایی‌هاست، هر چی هم جلوتر رفت بیشتر مواردی که روز اول ما در حدس و گمان مطرح کرده بودیم اثبات شد. آخه از سازمانی مثل القاعده یک چنین عملیات چریکی گسترده‌ای بر نمیاد. عملیات چریکی فرمول داره، توان داره، امکانات و استعداد می‌خواد. لذا یا باید بگیم آمریکا خیلی آسیب پذیره، یا اینکه بگیم القاعده خیلی قوی بوده. هر دوش منتفیه، هم آمریکا خیلی سیستم پیچیده‌ای داره، هم القاعده اینقدر قوی نیست. ولی یه خودزنی کردن، افکار عمومی دنیا رو به خودشون معطوف کردن، دنیا دوچار یک شوک شد. توی برلین راهپیمایی می‌کردن، آلمانی‌ها می‌گفتن ما امروز نیویورکی و واشنگتنی هستیم، یعنی حتی خودشون آمریکایی می‌دونستن. توی خیابون‌های تهران هم بعضی‌ها رفتن شمع روشن کردن توی میدان محسنی. یعنی این شوکی که ایجاد شد یک ترحمی به وجود آورد، این ترحم رو جمع کردن، از دوران بهت این استفاده کردن، به عملیات خودشون در سراسر جهان دست دادن. اولین کاری که کردن با این بهانه آمدن افغانستان رو اشغال کردن و دومیش هم این بود که آمدن عراق رو گرفتن. البته دوران، یعنی دوز مقوله 11 سپتامبر تمام شده، باید یه بهانه دیگه پیدا کنن. در همیشه تاریخش غرب بهانه جویی می‌کرده، دکترین پیران عثمان رو عملی می‌کرده، یه بهانه درست می‌کرده، می‌گرفته رو دست و نسبت به اون عمل می‌کرده. پس با دکترین پیران عثمان در قضیه 11 سپتامبر شروع کردن. اولین چیزی که جورج دبلیو بوش در امنیت ملیشون مطرح کرد جنگ پیشگیرانه بود. با این دکترین اعلام کردن اگه فکر کنیم یه کشور یه روز به یه توانی خواهد رسید که به ما حمله کند، ما پیشاپیش حق داریم بهش حمله کنیم. سازمان ملل هم زیر پا گذاشتن قطعنامه 1441 که سازمان ملل برای قضیه عراق تصویب کرد. بعد از اون قضیه اینا اومدن اصلا بدون اینکه سازمان ملل رو مد نظر داشته باشن عراق رو اشغال کردن. مرحله بعد دکترین هویج و چماق بود. در قضیه دکترین هویج و چماق همونطوری که تلقی کابویی ها هست، یک میله رو این وسط میزنن، افسار بلندی به گردن یک اسب وحشی میبندن، این اسب هی ناآرامی میکنه، دور میزنه، خسته که شد میان جلو هویج رو میگیرن جلوش. خب این نمیگه همین هویج رو بخوره بعد دوباره سیرک شد شروع کنه وحشی بازی. میان هویج رو میگیرن جلوش تا میخواد بخوره میزنن تو سرش. این الان هویجو میخوره، 4 تا چماق و شلاق هم میخوره، ولی مجدداً که وحشیگری میکنه میدونه هر وقت گرسنه‌ش شد هویج هست با چماق. یک دکترین توهین‌آمیز. کشورهای دیگر رو ماها کابویی هستیم، ما یک کارکتری، ما انسانیم، اینا اسب وحشی هن. کشورهای سرکش محور شرارت، اینها رو باید با هویج و چماق رامشون کرد، بعدن برشون وقتی رام شدن زین گذاشت و سوارشون شد، ازشون سواری گرفت. دکترین هویج و چماق در مورد ما جواب نداد. یعنی این دکترین سیستم خوب بود، حضور مردم توی صحنه قوی بود، اندیشمندان خوب کار کردن، دولت هم در واقع عمل که بد نبود، هرچند نقدای برش وارده، ولی هویج و چماق خونسا شد. گام بعدی دکترین پلیس خوب پلیس بد بود. خب در قضیه عراق هویج و چماق جواب داد. در قضیه عراق آمدن گفتن کی رو دادن دست اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، ولی چماق رو آمریکا و انگلیس بالا گرفتن. در قضیه ایران هویج رو دادن دست اتحادیه اروپا، 3 کشور فرانسه، انگلیس و آلمان، چماق رو آمریکا و اسرائیل بالا گرفتن که امروز میزنیم فردا میزنیم. این جو الان هست، مثلا مردم میپرسن که خب مثلا کی به ایران حمله میشه، ولی هویج رو اتحادیه اروپا گرفت، یعنی 3 کشور اتحادیه اروپا. که قضیه هویج و چماق هم در ماهای اخیر چون اونا به معاهداتشون عمل نکردن، هیچ قسمتی از هویج رو ندادن، ایران قضیه رو به هم زد و کنار کشید. قضیه دکترین پلیس خوب پلیس بد که رو شد، گفتم ببین ما اروپایی‌ها پلیس خوبه ایم، رشوه رو بده و الا اون پلیس بده هستن، دوتا مامور بده تو اون ماشینه، اون گندبگ آمریکاییه با اون به اصطلاح اسرائیلیه، از را آژیر کشون میان، اول با باتون میزنن تو سرتون، بعد همه چیزتون رو میگیرن. بیایید به حرف ما گوش کنید، ما پلیس خوبه ایم. اینم توهین‌آمیز بود. یعنی اینکه یه قانونی هست، با اون قانون ما پلیسیم، حالا چه خوبمون چه بدمون، شما تابع اون قانونید و ما ضابط اون قانون. کی چنین حقی به شما داده که دیگران رو اسب وحشی تصور کنید و خودتون رو رام کننده ملت ها؟ کی چنین حقی به یک مش در واقع آنگلو ساکسون که لعین ترین قومی است که بعد از یهود وجود داره، چنین حقی به شما داده که شما خودتون رو پلیس دنیا بدانید، قانونی تصویب کنید و ملت ها رو با اون سر چهار یقشون رو بکشید؟ در سومین حالت گفتن گوش نمی کنید. نه، حالا مکانیزم ماشه رو عملی می کنیم. دکترین مکانیزم ماشه هم دوباره توهین‌آمیزه. خب توی این فیلم های سینمایی می بینید وقتی که اون عنصر منفی فیلم در واقع اسلحه رو هدف می گیره سمت قهرمان فیلم، شما همزادپنداری می کنید، یک مقداری سمپاتی دارید نسبت به قهرمان فیلم که این حالا از زمین بلند میشه، دستاشو میاره بالا، بالاخره یه حرکتی باید انجام بده. کی گفته که شما این حق رو دارید که با یک چنین سازوکاری بیایید و توی سر ملت‌ها بزنید، اسلحه رو بگیرید، یا میپذیری یا ما ماشه رو میچکونیم؟ 3 دکترینه، هویج و چماق، پلیس خوب پلیس بد و مکانیزم ماشه، هر سه تاش توی 2 سال گذشته در قضیه انرژی اتمی ایران امتحان شد و جواب نداد. عمدش به دلیل حضور گسترده مردم در صحنه بود، درایت دانشگاهی‌ها با موزگیریایی که داشتن و بعضن عملکرد مسئولین. خب اینا معتقد بودن که یکی دو تا سه تا از این کشورها رو بزنیم مبتنی بر دکترین دومینو همشون میریزه، افغانستان و عراق و لیبی و گرجستان و اینها که سقوط کنن بقیه میریزن. نریخت. دکترین دومینو هم تئوری مهره ها که اولی رو میزنی بقیه میریزن، این هم جواب نداد. اخیراً دکترین شوکوبوت رو که یکی از دکترین های قدیمیشون هست مجدداً گرته برداری کردن، آوردن دوباره در صحنه استفاده میکنن. نوعی افعی کوچک وجود داره، خیلی کوچولوه، یعنی مثلا 60 سانت. این پشت سنگ ها کمین میکنه، موش هایی که با سرعت دارن میرن یک لحظه در واقع به اینا حمله میکنه، نیش میزنه برمیگرده، دیگه دنبال این نمیره. این در اثر این شوکی که بهش ایجاد شده میره مثلا 10-15 متر جلوتر و میفته، بهت میگیرش. خیلی زهر این قوی نیست. وقتی که این کاملا در واقع شوک بهش خورد که این سرعت چی بود، اومد مثلا نیشو که بدن این فرو رفت، در اثر این بهت زدگی گیج میشه، حالا خیلی اثر اون سم هم نیست، در اثر این شوکی که ایجاد شده یک بهتی به وجود میاد، اون دیگه نمیدونه فضا چیست، میره در 15 متر جلوتر، این میاد سراغش و در واقع این رو میبلعه. دکترین شوکوبوت امروز در مورد سوریه داره پیاده میشه. یعنی هویج چماق رو اگر شما بالاخره یکی دو سال گذشته بوده، خوب که بخواید در طرزی استراتژیک بدانید هویج چماق چجوری عمل کرد. از دو سال قبل از حمله به عراق روند تحولات عراق رو مطالعه کنید، ببینید چجوری عراق وادار کردن که به سازمان ملل اجازه بده به بازرسای سازمان ملل بیان بگردن. بعد اومدن بهش گفتن همه امکاناتو تو تحویل بده. آمریکایی‌ها گفتن ببینید همکاری نمی‌کنه. گفتن آقا اصلا اینجا سلاح هنوزم آقای هانس فلیکس رئیس بازرسان سازمان ملل هنوز داره میگه بابا ما اون موقع گفتیم که تو عراق سلاح اتمی نیست. امروزم شما دیدید که نیست. هیچ سلاح کشتار جمعی پیدا نشد. اما اینا کارشون انجام دادن رفت. در مورد ما هم همینه. در مورد ما هم فقط دنبال بهانه میگردن. مهم نیست که اون چیزی رو که در حقوق بشر، عدم وجود دموکراسی، مسئله حمایت از تروریسم یا تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی وجود صدق کنه یا صدق نکنه. مهم اینه که یه بهانه گیر به اصطلاح بهانه دارن، اصطلاح عوام اینه که گیر میدن و بعدش هم با اون گیر حمله میکنن. قاعده خونسا کردن این استراتژی‌ها در ضد استراتژی اینه که همون چیزی رو که ادعا میکنه آدم پاش بیسته. هر چی شما بگید به خدا این نیست، فردا اینه که خونسا کنید یک گیر دیگه میده. اصلا کی اجازه داده به شما که گیر بدید؟ کی به شما اجازه داده که مثلا چنین مسئله رو مطرح کنید؟ این گونه باید توی صحنه اومد. متاسفانه این در لحن مسئولین نیست، در لحن جوانای ما نیست، در لحن مردم نیست. خب ماهیت دکترین شوکوبوت، خب هویج چماقی که عرض کردم، ببینید آمدن عراق رو گرفتن، هیچی پیدا نکردن، کاملا عراق رو تضعیف کردن، آخرش هم یه راهپیمایی کردن و اون کشور اشغال شد. امروز سوریه رو با دکترین شوکوبوت دارن تحت شعاع قرار میدن. یه تروری صورت گرفت، راست یا دروغ، چقدر سوریه در اون قضیه ترور رفیق حریری نقش داشته کسی نمیدونه، اما واقعا این مسئله اینقدر اهمیت داره برای آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا و کشورهای دیگه که سراسیمه آمدن قطعنامه تصویب کرد. عجب اینا مدافع حقوق بشرن. الان 15 روزه تو این فرانسه، 15 روزه دو تا جوان سیاه‌پوست رو کشتن، نوجوان سیاه‌پوست رو، ملت ریختن توی خیابون. تا امروز ظهر 3500 تا ماشین آتیش زدن اونجا. اگر به اصطلاح 18 تیر رو تو ایران نگاه کنید، در این قضیه 18 تیر هیچ کس کشته نشد اون شب اول. یه جوان سربازی شب دوم کشته شد که اونم مشکوک بود. هیچ کس در شب اول کشته نشد. دیدید چه قوقایی کردن؟ کل ماشینایی که آتیش گرفت به 50 تا نمیرسید. 3500 اتومبیل توی پاریس و هومش و تولوز و شهرهای دیگه آتیش گرفته، اما اینجا اصلا مسئله نیست. اصلا دیدید یه موضعی بگیره ایران، یه کشور دیگه ای. اما اگر همین با یه مقیاس کوچیکش تو ایران صورت گرفته بود، همین آقای ژاک شیراک، همین دومینیک دو ویلپن دخالت رسمی میکردن در مسائل ایران. وقت این آقای کوفیانان اون موقع نمیمد موضع بگیره بگه عجب دخالت کرده در امور ایران. یه اختشاش داخلی است، یه گوشه پلیس و دانشجو اینا با هم دیگه، بالاخره پلیس دانشجو غیرقانونی اومده تو خیابون، پلیس هم غیرقانونی زده، هر دوشون با هم برن تنبیه بشن. اینجاست که روشن فکر وطنی صداش در نمیاد. اینجاست که به جوان ما نمیگه این اون فرانسه است. فرانسه که همش آلندلون و نمیدونم دکارت و میشل فوکو و دیگرانش نیست، این فرانسه است که نماد مرکزیش اوبلیسکه. آقای ژاک شیراک دستور میده بالاش طلا نصب کنن. 3500 دستگاه اتومبیل فقط تا امروز آتیش زدن. کی میخواد این اختشاش سر و تش به هم بیاد؟ خدا میدونه. البته فرانسه باید بره بگرده ببینه در نسبت با آمریکا و انگلیس و اسرائیل کجا خطا کرده که اونا این اختشاش رو اونجا دارن براش اداره میکنن، رهبری میکنن، تنبیهش کنن. خب بالاخره این فرد یعنی آقای رفیق حریری کشته شد. همه کشورها هم اعلام انزجار کردن از این قضیه. به قدری به سوریه فشار آوردن که وزیر کشور سوریه اسلحه رو گذاشت بغل کله خودش توی اتاق کارش، خودش رو کشت چند روز گذشته. یعنی به قدری شوکی که ایجاد کردن به سوریه و این نمیتونه دفاع کنه. میدونید که قاعده این شوک و بهت اینه که وقتی شوک ایجاد شد تمام دوران بعد از شوک یک بهتی به وجود میاد، هر چی بخواد از خودتون دفاع کنید اشتباه کردید. کسی که در دوران شوک و بهت بخواد از موضع خودش و از حق دفاع اصلا بیاد تو صحنه برای دفاع، این بزرگترین اشتباه است. حالا سوریه میخواد از موضع خودش، بابا اصلا جای دفاع نداره، رک باید که بیاد توی صحنه بگه شما چه ربطی داره، چه اصلا کی گفته شما ژاندارم جهانید، قیم جهانید؟ نه اینکه همه تن در دادن، بله ما باید به شما پاسخ بدیم، کی هم چه حقی داده به اینها. نتیجه اینه که الان سوریه رو به شدت بردم توی زاویه و یک شوکی بهش با این قضیه ترور رفیق حریری ایجاد کردن، بهتی به وجود اومده در اثر این شوک بعد از این انتصاب ترور به سوریه. حالا این دوران بهت هر قدر طولانی بشه، غربی از این دوران بهت استفاده میکنن. ضدش یعنی چی؟ ضد استراتژیش، ضدش اینه که شوک که ایجاد میشه بلافاصله دوره شوک رو کوتاه کنید و بهتی که به وجود میاد سریع هوشیاری رو در فرد به وجود بیارید، مبهوت نمونه، دوران بهت رو کم کنید. یک شوکی حدود 10-12 سال پیش وارد شد به اقتصاد جنوب شرق آسیا، یه مسئله معروف شد به نام ببرهای آسیا، تایوان، هنگ کنگ، مالزی، کشور کره جنوبی، اینها چهار نعل میتاختن. اقتصاد بسیار پویا، اتحادیه اروپا نگران شد، آمریکا نگران شد، بانک هایی که اونجا بودن از بانک سنگاپور شروع کردن، 1,000,000 دلار یک دفعه این فرو ریخت با 1,000,000 دلار. یه ردیف ورشکستگی توی دکترین دومینو شروع شد، ورشکستگی پشت ورشکستگی، بازارهای بورس همه پاشیدن. کشور 200 میلیونی اندونزی، حکومت سوهارتو پاشید، یه حکومت توی کشور 200 میلیونی، یه شوک، یعنی یه شوک و بهت بود. این شوک اقتصادی که به ببرهای جنوب شرق آسیا وارد شد، هدف کشورهای اصلی بود، یعنی کره جنوبی، تایوان، ولی کشور 200 میلیونی اندونزی حکومتش پاشید، یعنی آقای سوهارتو کلن حکومتش نابود شد. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، خود مردم کره 100 میلیارد دلار پمپ کردن به اقتصادشون که کره روپا موند. ماهاتیر محمد سالها از این قضیه توی اندونزی، توی مالزی شکوه میکرد که اگر این اتفاق نمیافتاد مالزی چقدر سریعتر جهش میکرد. اما میدونید که با این کاری که کردن، رشد اقتصادی جنوب شرق آسیا حداقل 25 سال عقب افتاد. یه شوک کوچولو وارد کردن، یه شوک کوچیک. دوران بهتش حدوداً 5-6 سال بود. تغییرات سیاسی گسترده تو اون کشورها رقم خورد، اقتصادی بودا، اما در اثر این شوک و بهت این مسئله به وجود آمد. الان شوک و بهتی که میبینید در قضیه سوریه سیاسیه، سیاسی رسانه‌ایه، در قضیه جنوب شرق آسیا اقتصادی بود. مکانیزمش رو من تشریح میکنم تو ذهن دوستان بمونه. ببینید، در سیستم سایبرنتیک، آنچه که در سایبرنتیک ما میشناسیم، سیستم یک مجموعه کامله. الان این بدن من یک سیستم کامله، دو بخش داره. بخش تولید اطلاعات که حواس اطلاعات رو میگیرن، در مغز پردازش میکنن، از طریق سیستم های عصبی منتقل میکنن. بخش دوم سیستم تولید انرژی، یعنی سیستمی که هوا رو استنشاق میکنه، ریه، قلب که پمپ میکنه خون رو به بخش های مختلف بدن، مری، نای، نمیدونم معده، روده که غذا رو میگیرن، آب رو میگیرن و ازش انرژی میگیرن برای اینکه بدن رو پا بمونه. بخش تولید کننده اطلاعات به بخش تولید کننده انرژی دستور میده، یعنی این رو تحت تاثیر قرار میده، این رو اداره میکنه. در شوک و بهت به بخش تولید انرژی حمله نمیکنن، به بخش تولید اطلاعات حمله میکنن، یعنی این رو دوچار فلج سیستمی میکنن، فلج سیستمی موضعی. کسی که دوچار بهت میشه، یعنی دوچار شوک میشه، اراده دیگه نداره از خودش که دست و پاشو تکون بده، اراده نداره که حرکتی رو رقم بزنه. تمام منابع انرژی و عضله‌ها و استخون‌ها منتظرن تا سیستم بهشون دستور بده اینا حرکت کنن. فلج موضعی و سیستمی. این فلج یک بخشایی رو شامل میشه، بخشاش هم حوزه سیستم عصبیه. ممکنه یک دست فقط در واقع در این شوک عصبی، یک پا، نصف بدن. سکته نوعی از این شوکه که یک بهت دائمی رو ایجاد میکنه، دیگه در اختیار نیست. لذا بیس و پایه دکترین شوک و بهت بر حوزه سایبرنتیک گذاشته شده. سیستم عصبی ما چند لایه است. دکترین شوکوبوه در مورد کشور ما جواب نمیده. مثلا در شوک نظامی اگر یک سازمان نظامی وجود داشت، اون سازمان نظامی ماهیت حرکتش چطوری بود؟ ماهیت حرکتش اینگونه بود که چون یک ارتش بود، وقتی شما به سیستم عصبی این ارتش شوک وارد می‌کردید، بهتی که ایجاد می‌شد سیستم نظامی شما رو فلج می‌کرد. خب ما تو ایران دو تا سازمان نظامی داریم، یعنی دو بار باید شوک وارد بشود. سیستم اقتصادی ما نه زمین پایه است، عشایری و کشاورزیه، نه صنعتیه، بعد 40 سال هنوز نتونستیم پیکانو کپی بکشیم، نه کشاورزیه، معلوم نیست چیه، وابسته به نفته. تکلیف دشمن در قضیه اقتصادی با ما روشن نیست. در حوزه سیاسی که الا ماشالله، اینه که نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در نظامیگری امکان این که شوک ایجاد بشه و بهتی به وجود بیاد این نیست. همونطوری که هویج و چماق، مکانیزم ماشه، پلیس خوب پلیس بد و سایر دکترین ها در مورد ما جواب نداد، بنده عرض میکنم خدمت شما عزیزان که توی هاف تایم اول قضیه انقلاب صورتی و قضیه تهدید و تطمیع اینا جواب نداد، وقت اومد تو هاف تایم دوم، تو این دو سال هم که آقایون درگیر هویج چماق و پلیس خوب پلیس بد و مکانیزم ماشه بودن، تمام شده، کشیده به وقت اضافه، رفتن سراغ مفهومی به نام شوکوبوت. پیشاپیش بنده عرض کنم گل طلایی به سود ما خواهد بود، چون شوکوبوت در مورد ما جواب نمیده. دوست دارید گوش کنید به حرف ما، دوست ندارید دو سال دیگه میبینیمتون. اگر دیدید مجبور نشدید برید نبش قبل کنید، یه دکترین جدید بیارید، ما بیایم اینجا دوباره شفاف کنیم، آبرونم ببریم. الان وضعیت ایران متفاوت شده در قضیه دکترین شوکوبوت که حوزهش حوزه سایبرنتیکه، چون سیستم ایران یک سیستم با یک مدار عصبی ثابت نیست که این سیستم عصبی رو شما فلج کنید این دست از کار بیفته. لایه لایه ایران از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی لایه لایه سیستم‌های متعدد داره. در نتیجه امکان شوک به این سیستم اگر وارد بشه، اون سیستم‌های دیگه کار خودشون انجام میدن. لذا بهت وجود نداره، چون ما اصلا همینجوری مبهوتیم. میمونه این که واکنش ما چه بوده و چه باید باشه. عرض کردم دکترین بینی نمرود موضوعیت داره، خرس وقتی میره سراغ کندوی عسل یه قسمت بدنش خیلی آسیب پذیره، اونم نوک بینیشه، این پنجهشو میذاره رو بینیش، میره کندو رو به هم میریزه، عسل رو در میاره بیرون میخوره. زنبورا هم میرن کنار، وقتی که این عسل رو در آورد شروع کرد خوردن، حمله میکنن به نوک بینیش. اصطلاحا در مقابل دکترین بینی نمرود که الان این بینی نمرود آمده دوروبر ما هست، تو منطقه هست، از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نظامیگری، کارآمدترین و مؤثرترین دکترین، دکترین مسکیتوه، پشه، نه حتی زنبوره، عسل. خودشون این رو علیه شوروی در افغانستان استفاده کردن. در متون دینی ما هم بینی نمرود رو اون پشه‌ای که می‌دونید که اون نمرود که در مقابل حضرت ابراهیم ایستاده بود، اون طاغوت بزرگ، یک پشه کوچک که قرآن می‌فرماد اگر این پشه از شما چیزی برو باید، این می‌تونه چیزی از ما بدزده، اگر چیزی از شما برو باید نمی‌تونید ازش پس بگیرید، انسان اینقدر عاجزه. لذا دکترین مسکیتو یا همون پشه در برابر بینی نمرود مؤثرترین قابلیت رو داره. اما در حال حاضر تا اجلاس ماه نوامبر، اجلاس همین چند روز آینده در قضیه انرژی اتمی، استراتژی که ایران در اون درگیره چیکن استراتژیه. خب سه تا استراتژی قبلی، اون دکترین های قبلی، نگاه از بالا بود، یعنی در هویج و چماق، در مکانیزم ماشه و در پلیس خوب پلیس بد، اونا در موضع بالا بودن، از بالا نگاه می‌کردن به ایران، یک نگاه توهین‌آمیز. در دو ماه اخیر نوع استراتژی متوازن شده، به این معنا که الان چیکن استراتژی، چیکن شما به اسم مرغ میشناسید، اینجا منظور جربوزه مرغه. مرغ چون جانور ترسویی است، در چیکن استراتژی فرض بر اینه که دو تا اتومبیل با سرعت دارن میان توی شکم هم دیگه، جاده هم باریکه. یه فیلم هیچکاکی تو ذهنتون بیارید، آلفرد هیچکاک، تو فیلمای هیچکاک میبینید با سرعت میان توی شکم هم دیگه، این دو تا ماشین که دارن با سرعت میان، حالا شما صحنه مثلا چشمای این راننده، چشمای اون راننده، بعد فوکوس کنید مثلا زوم که میکنید دستای این روی فرمونه گرفته عرق کرده، دستای اون یکی این داره پدال گاز و فشار میده اون فشار میده، این کی زودتر از میدون به در میره، میترسه از جاده میره پایین. در چیکن استراتژی قبلا مثلا ممکن بود بگیم آقا ایران از همون دور 10 کیلومتری ماشینو میبینه از جاده میره بیرون، اما الان اون میاد ایران هم داره میاد، اون میاد کری میخونه ایران هم داره میاد، اینجوری دارن میرن توی شکم، نمیدونم تا کی کدوم یکیشون در واقع جا بزنه. ما خبر از نه دولت ایران داریم نه از دولت آمریکا و اروپا، ولی بحثمون یک بحث آکادمیکه، یعنی تبیین چیکن استراتژی. اصلا تو زندگی شخصیتون هم ممکنه روی کسی رو بخواد کم کنید، همینجوری این جوونا به خصوص پشت فرمون میشینن از این کارا زیاد میکنن، خوب نیست، نکنید. در چیکن استراتژی میان روبروی هم تا در میلیمتر آخر و ثانیه آخر از روبروی هم کنار میرن، یعنی تا ثانیه های آخر هم میشه امتیاز گرفت. خود روی اونا یک تریلره از این دماغدارای به اصطلاح ماک های دماغدار بزرگه، داره با سرعت میاد، جلوش هم گارد کشی شده است خیلی فولادی، ما هم با اجازتون یه پیکان مدل 48 داریم میریم. البته اون چیزی که از زمزمه راننده اون تریلر به گوش میرسه اینه که بابا مبادا این پیکانه داره میاد شاخ به شاخ به ما بخوره، بله ما جلومون گارد کشی شده است میکوبیم نابودش میکنیم، اما مبادا این توش یه تون مواد منفجره گذاشته باشه عملیات انتحاری یا استشهادی کنه. لذا میشه تا آخرین لحظات جلو رفت و امتیاز گرفت. امیدوارم که مسئولین مذاکره کننده ارزش‌های چیکن استراتژی رو بشناسن. چیکن استراتژی اولین ارزشش اینه که دیگه از استراتژی اونها از موضع بالا نیست، بلکه برابره. این توهین‌آمیز نیست. دو نفر دارن با سرعت با شرایط مساوی به سمت هم میان. این ارزش قضیه است. اون سه تا دکترین توهین‌آمیز بود. این که ما در تئوری بازی‌ها اینقدر دکترین‌های اونها رو خونسا کردیم تا مجبور شدن به یک دکترین تن در بدن، به یک استراتژی تن در بدن که توهین‌آمیز نیست. هم سطحه، توی خیابون رفتیم به سمت هم دیگه توی جاده. این به اعتقاد من در نظام طراحی استراتژیک یک گام به پیش محسوب میشه. حالا در یک چنین فضایی که کار کشیده به وقت اضافه، فعلا درگیر سوریه هستن، کشورهای مثل ونزوئلا، مثل کوبا، کره شمالی، رودزیا، بلاروس، اینها همه تک تک هدفن. واقعا اینا اگه قرار باشه کنار هم قرار بگیرن میتونن شوک ایجاد کنن. شما در اجلاس گذشته شورای حکام که علیه ایران قطعنامه تصویب شد، یک کشور شجاعانه وایساد، ونزوئلا. این نماینده ونزوئلا اونجا اونجوری که تو خبر اومده بود، هم خودش هم خانومش دو نفری تا بعد از ظهر جنگ و دعوا کرده بودن و بحث کرده بودن، و خب اون یک رأی منفی که داده شد توسط ونزوئلا بود. البته 10 تا کشور عوض شدن، چون این 35 تا کشوری که در شورای حکام هستن چند وقت یک بار 10 تا عوض میشن. توی 10 تایی که عوض شده الان کوبا و سوریه و کشور دیگه هستن. مجموعاً اگر من بخوام یک گزارشی از خیلی اجمالی و خلاصه از آنچه که در شورای حکام رخ داد برای اینکه دوستان بدانن ما در چه جهان جنگلواری با این کشورها درگیریم، به ما میگن انرژی اتمی نداشته باشید، خودشون دارن. عمده این 35 تا کشوری که شما دیدید، عمده این 35 تا کشور، یکیشون که در واقع به نفع ما رأی داد، دو بخش رأی ممتنع و رأی خب استراتژی آمریکا و اروپا این بود که اونجوری که کلام معاون وزیر امور خارجه آمریکا پس از تصویب قطعنامه مطرح شد، انزوای ایران، گفتن ما ایران رو منزوی میکنیم. کشورهای گروه 8، 8 کشور صنعتی در قطعنامه اینجوری بود وضعیتشون: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، ایتالیا علیه ایران رأی دادن. تنها کشوری که ممتنع رأی داد از 8 کشور صنعتی فقط روسیه بود. لذا این یه هشداره. ما باید احتیاجمون و نیازمون رو به این 8 کشور کم کنیم. تعجب میکنم که در طراحی استراتژی اقتصادی بیشترین مراودی اقتصادی ما با این 8 کشوره. این بسیار بسیار منفی است. آنچه که در اسلام عزت نامیده میشه، عزت یعنی بی‌نیازی. کسی عزیزه که دستش جلوی کسی دراز نیست. انسان عزیز انسانی است که دستش جلوی کسی دراز نیست. اینا مایلن سر به تن مردم ما نباشه. 75% انرژی امروزش رو انگلستان داره از انرژی اتمی استفاده میکنه. تا سال 2025 100% انرژیشون رو میخوان از انرژی اتمی استفاده کنن. اون موقع به ما میگوین نداشته باشید. کی؟ انگلیس، فرانسه، آمریکایی که خودشون نه انرژی اتمی که سلاح اتمی دارن. کی؟ آمریکایی که خودش در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرده. رقیق شده اونو در کوزوو، در عراق و در افغانستان در منطقه ترابورا استفاده کرده اورانیوم رقیق شده رو. اینا به ما میگن مثلا شما اعتماد سازی کنید نداشته باشید. لذا این در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و امنیت ملی ایران بایستی یک فرهنگ بشه که ما تا میتوانیم وابستگیمون رو به این 8 کشور کم کنیم، هرچند متاسفانه عمده مراودات ما با این 8 کشوره. در روزی که شورای حکام علیه ما قطعنامه تصویب کرد، 10 تا کشور از 35 تا کشور البته تغییر کردن اخیراً. ما کشورهای کولومبیا، کوبا، یونان، نروژ، بلاروس، اسلوونی، مصر، لیبی، سوریه و اندونزی رو می‌بینیم که وارد شدن. کشورهای مجارستان، ایتالیا، مکزیک، هلند، نیجریه، پاکستان، پرو، لهستان، تونس، ویتنام جایگزین شدن و از اونجا خارج شدن. خب ما در طول این مدت فرصت داشتیم که مراودات سیاسیمون رو گسترش بدیم، فضا سازی کنیم، بتونیم این مسئله رو به نوعی خونسا کنیم. خب عمده کشورهایی که علیه ما قطعنامه تصویب کردن، عمده این کشورها سلاح اتمی دارن. دوستان بدانید 25 کشور الان از انرژی اتمی در بالاترین حد استفاده میکنن. 10 کشور سلاح اتمی دارن، یعنی رژیم صهیونیستی، پاکستان، هند، کره شمالی، چین، کشور اوکراین، کشور روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا. این 10 تا کشور سلاح اتمی دارن، برد موشکای همشون هم به ایران میرسه. شما به عنوان نسل بعدی در زیر چتری از سلاح‌های اتمی زندگیتون رو ادامه خواهید داد. البته سلاح اتمی همه منبع امنیت دفاعی و بازدارندگی نیست. اساسا سلاح اتمی برای استفاده نیست، برای بازدارندگیه. این گونه نیست که هر کس سلاح اتمی داشت میخواد بزنه یه جایی، بلکه سلاح اتمی برای بازدارندگی است. اما در جهانی که بیشترین حجم استفاده از انرژی اتمی رو دارن، خودشون صورت میدن، سلاح اتمی هم دارن، به ما میگن نداشته باشید. همین پاکستان و هند که میبینید، همین هندی که علیه ما قطعنامه داد، مزدش هم گرفت از اون مدل کندویی انرژی اتمی، بلافاصله کشور کانادا دو روز بعد قرار داد بست و تکنولوژی اونو در اختیارش قرار داد. این کشور هند هنوز MPT رو امضا نکرده، پروتکل الحاقیش رو امضا نکرده. اون موقع به ما فشار میارن که بیاد امضا کنید. کیا علیه ما قطعنامه تصدیق میکنن؟ کسایی که خودشون اصلا به NPT پایبند نیستن. لذا در یک چنین فضای ظالمانه‌ای جوان ما باید بداند ما که دیگه سر و ریشمون سفید شده، یه وجب این کشور رو نذاشتیم دست دشمن بمونه. بالاخره تیر و ترکشش تو بدنمون هست، رفیقامونو تنگ قبرستونا خوابوندیم، اسمشون هم رو در دیوار کوچه و خیابونا هست، شما هم یاد نکنید مهم نیست. مهم اینه که نسل ما بعد از 300 سال سرشو بالا گرفت. تو 300 سال هر کی به این مملکت حمله کرد یه تیکشو برد. افتخار ما اینه که ماندیم، ایستادیم، میلیمتری از خاک این کشور نذاشتیم دست دشمن بمونه. و مهمترین افتخارمون هم اینه که هنوز هم وقتی داد بزنیم پایه‌های کاخ سفید می‌لرزه. نسل ما وقتی داد می‌زنه، این ایران و شما. اگر ما بد انقلاب کردیم، بد نمیدونم دفاع مقدس رو جلو بردیم، بد تا حالا اداره شده، بد تولید علم کردیم، این چیزی بوده که تحفه است، در واقع برگ سبزی است، تحفه درویش. ما بی‌نواییم، از این بیشتر نداشتیم بدیم. این شمایی تو این صحنه. اگر 20 سال دیگه که انرژی در دنیا دچار بحران جدی میشه، انرژی اتمی، انرژی هوافضایی، در واقع تکنولوژی هوافضایی، تکنولوژی دریای اقیانوسی، در واقع نانو تکنولوژی، های تک، همه اینها هماهنگ و همزمان رشد کرد، سرتون میتونید بالا بگیرید. امروز توازن برقراره. ما نفت و گاز داریم و معادن، اونها علم و تکنولوژی. علم و تکنولوژی رو میخریم، نفت و گاز بهشون میدیم. فردا روز که نفت و گاز و منابعمون تمام شد، علم و تکنولوژی دست اونهاست، یه کاسه گدایی باید نسل شما دست بگیره برای انرژی اتمی، برید سراغ همین فرانسه و انگلیس و آمریکا، بگید به ما یه کاسه انرژی بدید. اون روز اگر انرژی اتمی نداشته باشید، چون میدونید رشد تکنولوژی اتمی، رشد سایر تکنولوژی ها هم همراه خودش خواهد داشت. آمریکا خیلی احمقه، اشتباه کرد که به ما انرژی تکنولوژی اتمی نداد. من اگه جای آمریکایی‌ها بودم، بار کشتی می‌کردم می‌بردم بندر عباس، می‌گفتم کجا نصب کنم، نصب می‌کردم مجانی 50 تا. آخرین مدلای راکتورای اتمی رو، سلاح اتمی هم میدادم، میگفتم چند سری مثلا مینوتمن میخواید، مثلا کلاه که برای پرشینگ میخواید، سپیکانه میخواید، هر چند تا میخواد میدادم، میگفتن هم شیوه انبارداریش. آخه ملتی که توی کپی کشیدن 40 سال اسیر پیکان بود، چجوری بچه های دانشکده فنی، بچه های شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، بچه های نمیدونم صنعتی اصفهان سرشون رو بالا میگیرن؟ آقا 40 سال نتونستیم پیکان رو کپی بکشیم، ما میتونستیم تکنولوژی اتمی کپی بکشیم. اشتباه آمریکا این بود، اگر به ما میداد همونی بود که داده بود دستمون، 30 سال دیگه هم فرسوده میشد، دوباره بعد میرفتیم گدایی میکردیم حتی سلاح اتمیش رو، بعد میداد بمون. اما حالا که نداده اشتباه کرده. میدونید چرا؟ چون این کارهایی که توی اصفهان و نطنز و عراق شده، اینها رو آدمای با سن و سال من و روپوشای سفید بپوشن، مو سرشون ریخته باشه، از دانشگاه MIT مثلا فارغ التحصیل در فیزیک اتمی شده باشن نیست، یه مش جوان هم سن و سال شما هن. به اینا گفتن آقا این امکانات زیر دستتون، خراب کنید درست کنید یه چیزی میشه. اینها باور کنید این شوخی نیست. این اتفاقی که در نطنز افتاده، در عراق افتاده، در اصفهان افتاده، کار نسل شماست، این افتخار مال نسل شماست. یعنی آنچه که در بوشهر صورت میگیره، روس ها اومدن برای ما دارن پیاده میکنن، دارن همین تکنولوژی رو روس ها 3 ساله دادن به هندی ها، برای ما 16 ساله هنوزم عملیاتی نشده. اگه اینجوری به ما میدادن، باور کنید ما هیچ وقت رشد نمیکردیم. این شعار ما میتوانی میدونید کجا موضوعیت داره؟ جایی که کپی کشی وجود نداشته باشه. ما که هنوز سوزن نمیتونیم درست کنیم، میتونیم مثلا بیام تکنولوژی اتمی رو کپی بکشیم، هوا فضایی رو کپی بکشیم، اما هر کجا یقه ما رو گرفتن به ما چیزی ندادن، اونجا اختراع زایده احتیاجه. احتیاج داشتیم، نتیجه این شد که تولید کردیم. در دفاع مقدس، در انقلاب، در اون شرایط یه جوری این استعدادها بروز کرد. زمان تنگناها استعدادها خودش رو نشون میده و افتخار، یعنی من از دور دست و بازوی نسل شما رو میبوسم که این افتخار و استقلال رو برای ما رقم زدن. یکی از این بازرسا رو یه بار من از مشهد برمیگشتم، یکی 2 سال پیش توی فرودگاه مشهد به من نشون دادن، گفتن یکی از این لیدرای بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیرمرد قد بلندی بود، حدود 80 سالش بود، 70 خورده سال، گفتن این آدم 40-50 سال توی راکتورهای اتمی انگلیس کار کرده، اصلا از دور وارد سوله میشه متوجه میشه که اینا چقدر کار پیش رفته. این زمانی که نمیدونم ظاهرا نطنز بوده یا توی اصفهان، یوسف اصفهان، وقتی جلوی این تخته‌های تخت رسمایی که این جوانای مهندس نقشه‌ها رو می‌کشن قرار می‌گیره، منو یه سری جوان لباسای بلرسود پوشیدن وایسادن، بعد بهش توضیح میدن که اینو ما از اینجا تا اینجا عمل کردیم، از اینجا میاد اینجوری، بعد این نگاه می‌کنه شاکی میشه، این مدادو از گوشه از پشت گوش اون جوان برمی‌داره، میگه شما که همه راهو رفتید، اینو از اینجا به اینجا وصل کنید. عصبانی مدادو زمین میزنه، قهر می‌کنه، میگه بابا اینا 24-5 سالشونه، این رو تونستن خودشون تبیین کنن، اگه به سن ما برسن میخوان چه کار کنن؟ یوسف اصفهان یه دونه پیچ و مهرش رو از 20 کیلومتر اونورتر اصفهان نیورده، همش تکنولوژیش بومی مربوط به خودمون محدود است. این در واقع افتخاری است که نسل شما رقم زد و من به این مسئله افتخار میکنم. لذا دو دستی بچسبید، انرژی اتمی نداشته باشی، این مسئولین ما یه حرفی زدن، این بلوف نیست. اینکه گفتن ما میتونیم 30% زیر قیمت تولید کنیم انرژی رو بفروشیم به کشورهای دیگه و دانش فنیش رو، این امکان برای ما وجود داره، یعنی این امکان وجود داره. اگر همینجوری جلو بره کشور توی سالهای آینده، هرچند که الان در دانش نرم افزاریش ما عضو کلوپ کشورهای اتمی هستیم، اما این بالقوه است، باید به بالفعل برسه. این رو مد نظر داشته باشید. در خصوص اینکه ما تکنولوژی اتمی، سلاح اتمی نیاز داریم یا نه، من که بارها موضع خودم رو گفتم، اما واقع قضیه اینه که تکنولوژی اتمی امنیت نمیاره. اما نباید ما بگیم مدام به اینا بگیم آقا ما تکنولوژی اتمی، سلاح اتمی هم نمیخوایم. عرض کردم امنیت نمیاره. بالاخره تو این زمینه تخصص، یکی از تخصصهای ما در دانش طرزی استراتژیک همین مسئله است. کسی نیست که بتونه بهتر از ما تشخیص بده و تبیین کنه که تکنولوژی اتمی و سلاح اتمی چقدر در طراحی امنیت موثره. اما واقع قضیه اینه که خیلی راههای دیگه وجود داره برای بازدارندگی و ایجاد امنیت. یکی راهش همینه که مردم دیدید تو راهپیمایی‌های سالانه 2-3 بار روز قدسی، دهه فجری 4 ساعت وقت می‌ذارن میان توی خیابون. ارزش هر کدوم از این راهپیمایی‌ها که تو سراسر کشور صورت می‌گیره اندازه صدها ذرات‌خانه اتمیه. یه کشور پیدا کنید که بتونه سالی چند دفعه همه کشور رو مردم اینجوری بیاره توی خیابون. فقط ایران توی 27 سال گذشته. و این بسیار از در طراحی استراتژی امنیت ملی بسیار برای اونها نگران کننده است. لذا ما راه‌های کم هزینه تری هم برای بازدارندگی داریم، اما با اون قاعده که گفتم اونا بهانه میگیرن، ما نباید مثلا به اونها اجازه بدیم بهانه بگیرن، نه اینکه بهانه دستشون ندیم، اصلا ربطی به اونا نداره. باید بگیم آقا ما اگه دلمون خواست، مثلا نیاز نداریم به انرژی تکنولوژی سلاح اتمی، اما اگه دلمون خواست تولید میکنیم، به هیچ کس هم مربوط نیست. اگر بده چرا شماها دارید، اگر خوبه پس چرا ما نباید داشته باشیم. با این فرض باید جلو بریم. نسل ما حق نداره برای نسل شما در این زمینه این گونه تصمیم بگیره که اگر اتفاقی افتاد 30 سال دیگه نسل شما بخواد با تیرکمون در واقع به جنگ موشک‌های مثلا کروز و پرشینگ 2 بره. و سلام.